درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
والا من دیروز خدمتتون زنگ زدم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه. الان حدود 7 ماه هستش که از شوهرم طلاق گرفتم. نسبتاً خیلی خوب اجاست کردم خودم رو به مسئله و با ریالیتی یه جورایی دارم سر میکنم، ولی باز خیلی سخته. نمیدونم، همون حالتی که هنوز دارم میخواد ثابت کنم که من آدم خوبی بودم و اینکه اون در مورد من چی فکر میکنه و کلا مثلا احساس میکنم یه دوراخی تو قلب من وجود داره که نمیدونم مثلا بتونم به آدم ها دیگه تراست بکنم. این مسئله خیلی برام مهمه و یکی هم این که با این حال که خوب زندگی خوبی دارم هم داره، ولی بعضی وقتا احساس میکنم که یه نفر باعث شد که من زندگیمو خیلی بهتر از این میتونست باشه و بعضی وقتا خیلی خیلی ناراحت میشم، خیلی روحیم رو ضعیف میکنه.
نه خب ببینید عزیز، البته من کمی خاطرم از وقت کمی داشتیم دیروز با هم صحبت کردیم، ولی چون احتمالاً شنوندگانی که این برنامه رو میشنون اون دوستان نیستن، بذارید من دو سه تا نکته کوچیک ازتون بپرسم که بقیه هم در جریان قرار بگیرن. اولا شما چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
3 سال.
چه مدتی همدیگه رو میشناختی؟
حدود قبل از ازدواج حدود 6 سال هم دیگه میشناختیم، ولی 3 سالش تقریبا از هم دور بودیم.
اوکی. اون وقت شما بچه هم که ندارید از اون ازدواج؟
نه.
شما چند سالتون الان؟
من الان 29 سالم.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون 38 سالشونه.
اون وقت اگر اشتباه نکنم شما گفتید دکترای داروسازی دارید؟ و ایشون مثل این که فرصتی نکرده بودن دانشگاه
برن. نه
و بعدم بیماری داشتند و مدت‌ها شما پای ایشون برای بیماری و گرفتاریشون نشستید.
بله.
و بعد از اینم که حالشون خوب شد، بعد از شما خواستن که بیاد بریم خونه پدر مادر من زندگی کنید، که شما اونجا براتون مسئله و مشکل بود.
نه، ما اصلا از اولی که ایشون مریض شدن رفتیم، به دلیل اینکه گفتن که شما حتما احتیاج به کمک دارید به خاطر مریضیشون، که ما رفتیم اونجا و از اول برنامه اون بود که هر موقع که احساس کرد که خودش توانایی اینو داره که ما میتونیم بریم خونه خودمون بریم، ولی متاسفانه هیچ وقت این کار نکرد و گفتش که من همینجا میخوام بمونم و من مردم و تو زنی و هر جایی که من میگم تو باید زنده ایم.
خب بله، البته میدونید معمولا یکی از ویژگی‌های مرد این است که حداقل رو پای خودش هم بتونه بیسته، نه به کمک پدر مادرش باشه.
بله.
و یا احتمالاً حالا اونا کاری ندارم، چون اینا میدونید بحثایی است که نصفش درسته نصفش غلطه. بعد اگر اشتباه نکنم شما اشاره فرمودید که خودتون شرایط کودکی بدی داشتید، درسته؟
نه،
این اشاره نبود.
نه.
آره بود. ولی خب من نظرم این بود که اینجاست. ببینید بذار از بحث اینجا شروع کنم، چون دو تا جمله گفتید یه ذره برای من مهم. آخرش این است که شما فکر می‌کنید که اگر ایشون سر راهتون نبودن حال و وضع بهتری داشتید. ببینید ما تقریبا هر مطالعه‌ای کاملا نشون میده که بزرگترین دشمن خودمون خودمونیم. برای اینکه اولا در مورد مانند شما انتخاب و تصمیم غلط می‌گیریم و بعد از اون کارهای بد و غلط رو همینجوری ادامه میدیم با خودمون و علیه خودمون. بنابراین در تحلیل نهایی مسئول و مقصر خودمونیم و چون مسئله اصلا تقصیر و گناه مطرح نیست، بلکه مسئله انسان ناقصی است که اشتباه میکنه و قراره که بیاموزه و دیگه اشتباه نکنه یا در اون زمینه اشتباه نکنه و یا اگر اشتباهی کرد به درستی با اون برخورد کنه و اونو پشت سرش بذاره. اون حالی که الان میفرمایید حال درستی نیست که شما هر چند وقت یه دفعه برگردید سراغ گذشته، حالا یا در مورد خودتون یا دیگری، و خودتون رو و او رو دوباره محاکمه کنید. اونم میدونید در هر محاکمه اولا شما رئیس دادگاه رو عوض میکنید، بعدن تمام پرونده رو عوض میکنید، برای که از دادگاه قبلی راضی نبودید، و در نتیجه این ماجرا میتونه برای هزار دفعه دادگاه ادامه پیدا کنه، در حالی که حتی در همین کشورهای نیمه وحشی نیمه متمدن هم هر کسی رو یک بار برای یک جرمی میتونن محاکمه کنن. نتیجتاً این پرونده ها رو باید ببندی. حالا بگذارید از هر جا که شما دلتون میخواد یا موضوعی که الان براتون مسئله است با توجه به این زمینه‌ای که من دادم و صحبتی که خودتون کردید، پرسشتون، مسئلهتون، مشکلتون، هر کدومش که شما براتون مهمتر و اساسی تر رو مطرح کنید، بذارید در اون زمینه با هم صحبت کنیم.
من مهمترین چیز برام اینه که بتونم بقیه زندگیمو بتونم اینو پشت سرم بذارم.
سب کنید. ببینید همین الان این لغت خوبی نبود. بقیه زندگی معناش این است که اولا من این 29 سالم هدر رفته و بی خود تمام شده.
نه
خب از اینجوری بهش نگاه نکنید.
یعنی من فکر میکنم اتفاقا این مدتی که من حتی با این آقا زندگی کردم، من تونستم خودم بشناسم، خیلی بهتر بشناسم و فهمیدم من اونقدری که مثلا همیشه لوس خونه بودم خیلی آدم قوی هستم. تو خیلی مسائلی که خودم فکر نمی‌کردم مثلا جنبه‌شو داشته باشم و بتونم بیستم و خیلی کارا رو انجام بدم، دیدم نه منم میتونم، یعنی و کردم، یعنی نه که بگم گفتم نه نمی‌کنم و انجام دادم. دیدم که ناخودآگاه وقتی خیلی مسائل سر زندگی من قرار گرفت باشون درست تا کردم و راه درست رفتم و تونستم مثلا با اون مسئله کنار بیام، دست و پنجه نرم کنم. این واقعا یه چیزی که من هیچ وقت ازش
ناراحت نه، سب کن ببین. نه سب کن. ببینید شما الان اولین حرفی که زدید این بود که خودم یا دیگران این تصویر رو تصور داشتن که من لوستم و از عهده کارا بر نمیام. درسته؟
بله
درست. الان حرفی که میزنید با نتیجه‌ای که از این 9 سال یا 6 سال 9 سال زندگی بی خود گرفتید که دقیقاً نشون میده همون لوس بازی رو درآوردید.
چطور؟
یعنی اصلا واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید. و بعدم درسته که مشکلاتی سر راه شما گذاشت، ولی اتفاقا قدرت شما نبود که ایستادید با اون مشکلات مبارزه کردید. اون مشکلات چون نه مشکلات حل شدنی بود نه مشکلات درست و خوب بود، اولین بار شما باید بیرون می آمدید. اتفاقا اون لوس بازی است که به شما گفت بمون به جنگ سر هیچی.
آخه نمیدونم، من فکر میکردم وقتی که شما ازدواج میکنید تا اونجایی که بتونید باید سعی کنید که این خانواده رو، حالا چه دو نفر هست، فقط اگه تنها دو نفر هستید نباید اون خانواده رو از هم بپاشید.
نه قرار نیست هم دیگر خانواده رو از هم بپاشید، ولی خانواده ای که وجود نداره و از هم پاشیده است قرار نیست بی خودی نگه دارید. ببینید عزیز، همینجا فرض کنید که شما فرض کنید برید با یک کسی ازدواج کنید، خب
بله.
و بعد از که باشه ازدواج کنید فرض متوجه بشید که این مرد یا این زن همون روز اول داره به شما خیانت کنه، بعد شما باید این خانواده رو نگه دارید؟
نه.
حالا خب پس ببینید این حرفا معنایی نداره. این حرفا اگر حرف این است که انسان وقتی با کسی ازدواج میکنه باید آمادگی یه تغییرات اساسی و بنیادی رو در خودش داشته باشه، باید بدونه که بسیاری از کارها رو چون مشترکاً انجام میده دیگه به صورت فردی نمیتونه انتخاب کنه عمل کنه، ولی اینا مثل هر کار دیگری است که شما وقتی با کسی تنیس بازی میکنید هم باید رعایت کنید. شما که نمیتونید به اون بگید تو توپ بزن حالا اینجا میگیرم میشینم، خب بازی نخواهد بود. ولی این معناش این نیست که ما قرار یه چیزی رو که درست نیست و یا خوب نیست رو بسازیم. اتفاقا چون میخوام، دیروزم متوجه شدم شما یه نگاهی دارید به موضوعا که در سطح و رویه ممکنه ظاهرا درست باشه و هوش بسیاری از آدم‌ها هم به شما میگه خب این درسته، ولی یه ذره عمیق و دقیق و عقل رو اگر به کار بگیرید نیست. یعنی دقیقاً آدمایی که چون من صد بار اگر بگم بیشتر حرفای مانند شما رو شنیدم که کسانی که معمولا واقع بینانه و مسئولانه عمل نمی کردن و دیگران یا خودشون به خودشون گفتن این ذره لوس و نونور بودم و این گونه، دقیقا به دلیل همین لوس و نونور بودن درگیر یه مقدار آزمونهایی می شدن که همون آزمون اول باید می زشتن زمین و می آمدن بیرون، ولی به خاطر این که غیر واقع بینانه و غیر مسئولانه حتی در ارتباط با خودشون بودن، یعنی از خودشون مواظبت و مراقبت نمی‌کردن، مدت‌ها تو این چاه و چاله می‌موندن. دقیقاً مانند کار شماست، چون بر اساس توضیحاتی که دیروز دارید و الان هم دارید میدید اون زندگی بوده که از ابتدا اساس و پایه و بنیادش همه به هم ریخته بوده و هیچ قرار نبوده کسی بی خودی خودش رو و دیگری رو از پا در بیاره. حالا شما شانس بزرگی که آوردید یا انتخاب درستی کردین که بچه دارنشو، فکر کنم دو تا بچه هم درگیر بودن دیگه چی؟
بله.
یعنی شما همه زندگی خودتون و دو تا آدم دیگر رو به هم می‌ریختید. بنابراین اتفاقا بسیاری از اوقات ما وقتی که قدرت نشون میدیم اسمش قدرت نیست، کله شقی و یدندگی و لجبازی و بازیه، و بسیاری از اوقات وقتی تسلیم میشیم و میپذیریم و از صحنه میریم نشان دهنده عقل و آگاهی و توانایی ماست. و به هیچ وجه اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. این که شما به من بفرمایید در اثر ازدواج از خودتون شناخت بیشتر و بهتری پیدا کردید، این که برای اولین بار با بسیاری از توانایی‌ها و مسائل و مشکلات یا نقاط ضعف خودتون آشنا شدید، کاملا حرفتون درسته و این موضوع مهمی است. بنجد که به هیچ وجه 29 سال شما تلف و تبه نشده، شما فقط در یه زمینه یا حاشیه‌ای رفتید یا راه رفتید که ازش هم آموختید و برگشتید و مرتبه تو جاده اصلی. بنابراین این چون گفتید بقیه زندگی، نه در حقیقت زندگیتون رو خواهید کرد. بذارید پیام ها رو بشنویم، شما میتونید مدت فکر کنید ببینید که مایلی تو چه زمینه با هم صحبت کنید. من در خدمتتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو، از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
135 convertible with the premium package with a cold weather package, automatic at 549 plus tax. 335i sedan at 429 plus tax. M3 convertible, premium package, 999 plus tax. 36 months, 10,000 miles a year, 3995 out of pocket. Finance rate starting at 0.9%. For additional information, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com. An unforgettable night, an enchanting experience, an unbelievable performance. Wednesday, November 26th. چهارشنبه 26 نوامبر در کودک تئاتر، کنسرت بزرگ شهره و شهرام سلطی. برای اولین بار با حضور افتخاری دوست خوب من، سیامک کرهر به عنوان Master of Ceremony. چهارشنبه 26 نوامبر، کودک تئاتر با شهره و شهرام سلطی. See you there, Wednesday, November 26th at the Kodak Theater.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من از جدایی ما خیلی فرندلی مجاز هم دیگه جدا شده، خیلی دوستانه و مثلا ایشون تا روزی که من اونجا بودم میمدن هر روز خونمون و ما با هم یه قرار گذاشتیم که همیشه دوست بمونیم، یعنی در ارتباط، حالا نه اونقدر نزدیک ولی در ارتباط باشیم.
چرا؟ نه چرا عزیز؟
نمیدونم.
نه نه نه، خب این یکی از همون کارهاییست. ببینید عزیز، یه قاعده ای وجود داره و اون قاعده خیلی هم مهم، یه دلیل گرفتاری هم همینه. شما این ماجرا رو نه در آغاز به درست بودنش نه بعدن به غلط بودنش مطمئن نبودید و اینو همجوری پا در هوا نگه داشتید. ما بعد از رابطه نگه داشتن دوستی اشتباه بزرگیه، یعنی no friendship after relationship. رابطه وقتی تموم میشه، احساسی، عاطفی، جنسی یا همه، بهتره تموم بشه. شما میتونید دوستانه با هم برخورد کنید وقتی در مقابل هم قرار میگیرید، ولی قرار نیست دوست هم باشید. حتی اگر شما از ایشون دو تا بچه داشتید، قرار نبود دوست هم باشید، قرار دوستانه با هم برخورد کنید. برای اینکه شما میخواید زندگی خودتونو بکنید، میخواید زندگی خودشو بکنید. حضور و وجود شما به عنوان دوست کنار هم، چه دوستی، چه ضرورتی داره؟ در حالی که همیشه میتونید برای همدیگه زحمت و مزاحمت فراهم کنید. و تازه فرض کنید یه آدم دیگه تو زندگی شما پیدا بشه یا یه زنی تو زندگی او پیدا بشه، چطور میتونه وجود شما رو او تحمل کنه یا شما وجود یه زن دیگه رو به این راحتی باش بشید؟ اصلا با شما میتونه چه حرف و صحبتی درباره او داشته باشه؟ و اون آدم که اجازه میده چیکار کنه؟ آیا شما فکر میکنید که اگر مردی با شما دوست شد دلش خواهد بدونه شما با اون حرف میزنید؟ یا خب ببینید، همین علت این که ببینید عزیز، من از آغاز هم دیروز هم امروز به همین جد است که پی شما رو مجبورم سر جمله ها نگه دارم. علتش هم این است که شما یه مقدار سنگایی رو هم میذارید، مثل این که من بفهم 2 به اضافه 5 14، 14 به اضافه 3 26، 26 به اضافه 9 72، بعد 72 به اضافه 3 75. کجای کار من اشکال داره؟ اشکال تو 72 به اضافه 3 نیست که 75، اشکال تو همه قبلی هاست. و این اون چیزیست که سیستم ذهنیتون رو میخوام چک کنید، برای اینکه بسیاری از این باورها و اعتقادات و نظریات که ناچار به دنبال خودش انتظارات رو از خودتون و دیگران به وجود میاره، اینا بسیار میتونن خطرناک باشن. همونطوری که شما یه زندگی رو با مسائل و مشکلات بسیاری طی 9 سال گذشته پشت سر گذاشتید و حالا خوشحالم که دوستانه از هم جدا شدید، حالا که جدا دارید میشید چه بهتر، و حتما درست و خوبش دوستان است، ولی معناش این نیست که پایان بید. حالا برای کوتاه مدت میشه فهمید، ولی بهتر هر چه زودتر این فاصله و رابطه رو تموم کنید. اما اینکه شما هی بر میگردید سراغ گذشته که یا خودتون رو سرزنش کنید یا او رو یا رابطه رو، حتما اشتباهه. یک بار یا دو بار انسان خودش با خودش میتونه این کارو بکنه، یک بار یا دو بار با یه تراپیست خوب انسان میتونه این کارو بکنه، ولی اینکه اون رو بخواد ادامه بده حتما اشتباه بزرگیه. در حقیقت مثل اینه که من فرض کنید که از یه لاستیکم از روی میخ رد شده، اتومبیل من پنچر کرده، هی برم یه میخ بذارم از روش باز رد شد، هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. یکی دو بار برای فهمش، درکش، در حقیقت بستن یه پرونده مهمه، ولی اگر پرونده رو باز نگه میدارید، اشکالش اینه که اولا مسائل رو برای خودتون روشن نکردید، دوم احتمالاً همون اشتباهات، همون گرفتاری ها رو باز هم برای خودتون به وجود میارید. به همین جد است که شما نگاه کنید، ما عزیزترین عزیز اونم که میمیره، بالاخره میسپاریمش به سینه خاک، خاکش میکنیم و از قبرستان میایم بیرون. با خودمون این ورانور نمی بریمش، در چه عزیزترین موجود زندگیمون بوده، چه رسه به این که حوادث و اتفاقات بد رو آدم با خودش این ورانور بره. به علاوه یادتون باشه شما به مجردی که یه موضوع بدی، یه موضوع دردآوری، یه موضوع رنجآوری حتی راجع به دیگران رو به ذهنتون میارید، همیشه اذیت میشه. این درست مثل آدم یه چاقو به خودش بزنه. و هر زمانی که موضوع خوب و خوشی رو به ذهن خودتون میارید، یه احساس بهتری پیدا میکنید، و چون این رابطه بیشترش آزاردهنده بوده، پایان خوشی هم نداشته، بهتر هر چه زودتر پرونده رو ببندید. و به همجاست که آدما از اون منطقه، از اون ناحیه، از اون ارتباطات همه و همه بیرون میاد، و برخی از اوقات یه سفر، برخی از اوقات زندگی در یه جای دیگه کاملا کمک میکنه که این موضوع یک بار و برای همیشه پروندهش بسته بشه. و الا ما قراره در قبرستانهای گذشته با این مقدار مردگی کنیم، نه اینکه در صحنه زندگیمون با دیگران زندگی کنیم، اونهایی که زندن و در حال رشد.
من دقیقا از این تو همین کار کردم، از اون کشور اومدم و زندگیمو شروع کردم و کلن، یعنی میدونستم از اولش دو حالت دارم، یا میتونم افسرده بشم یا میتونم برم طرف ورزش و کلن کارهای دیگهی که آدم تو زندگیش داره، کار و درس و اینجور چیزا. ولی
ببین عزیز، نه نصب کن، باز همینجا این که شما برید سراغ جاتون رو عوض کنید، این که برید سراغ ورزش، این که کار و درس و اینا بسیار خوبه، ولی اون پرونده زخمه رو باید تمومش میکردید.
چجوری تمومش کنم؟
خب الان همین رو بیاد، همین اصلا شما برای همین تلفن کردید. شما چه چیزی به ذهنتون میاد و چه چیزی شما را اذیت میکنه؟ نمونهشو بگید با هم میتونیم حل کنیم.
این که واقعا دلم براش تنگ میشه و دلم خواهد این دل تنگ شدن از بدرم بره
بیرون. یعنی چی دلتون برای چی تنگ میشه؟
دلم برای خب بالاخره زمانایی که با هم داشتیم، بالاخره یه روزای خیلی خوبی با هم داشتیم.
نه، این نشون دهنده این است که الان زندگیتون خالیه. الان نشون میده الان حالتون خوب نیست. ولی چه دلتون بر تنگ شدن؟ چه تنگ شدنی عزیز؟ تنگ شدن بی سامان، تنگ شدن بی پا. خب ببینید، این همون درست مثل آدمی است که بگه من مشروب میخوردم، سیگار میکشتم، هروئین میکشیدم، اومدم اینو ولی دلم تنگ شده. شما یه چیز دردآور، رنجاوره. چه دلش برای چه چیزی؟ آدم که نمیتونه انتخاب کنه. شما که نمیتونید بگید من اون روزی که رفتم چلو کباب خوردم یادم میاد، اما پولی که دادم یادم نمیاد. خب شما پولشو باید میدادید، شما هزینه‌اش رو دادید، هزینه سنگینی هم براش دادید. دیروز یادم چی گفتید؟ خب یعنی چی دلتون برای چی تا این بازی رو چی در میارید؟ این چند تا دلیل داره. یک، مسئله براتون حل نشده. دو، فکر میکنید این آدمو یه جور دیگه میتونستید برای خودتون داشته باشید. سه، فکر میکنید کسی دیگه شاید شما رو به اندازه او یا اصلا نخواد. چهار، حوصله آدم دیگه ای رو ندارید. پنج، زندگیتون خالیه.
همه شون
خب میبینید؟ بنابراین ایناست که باید شناختش عزیز. یعنی اینا درست مثل اتومبیلی است که من بگم راه نمیافتی شما خب بگی بنزین نداری، یا کلید رو روشن نکردی، خب وقتی روشن نگه ماشین راه نمیافته. به جای اینکه بیخودی بازی در بیاریم بگیم این ماشینی که راه نمیافته پس به درد نمیخوره، نه، روشنش نکردی، بنزین نداری، ماشین به درد میخوره، کاری که باید باش بکنی نکردی. بنابراین علت این که شما این ماجرایی رفتید گشتید مهمترینش این بود، چون فکر کردید این از همه بهانه ها بهتره، چون وقتی به بقیه اینو میگید معمولا مردم ساکت میشن. علتش هم این است که روزی که کسی ما بگه من یه چیزی رو دوست دارم، ما دیگه نمیتونیم بگیم چرا، گرچه من اینو بحث رو مطرحش کردم، ولی از نظر تکنیکی علمی و فلسفی روزی که کسی بگه عشقم کشید نمیشه دیگه ازش پرسید چرا، ولی که این تقریبا یعنی پایان هر بحثی. حالا میشه فقط پرسید که چرا عشقت کشید، اگر بیاد توی بحث میتونه اون وقت خودشو لو بده، بگه غالب اوقات آدم ها میدن برای که واقعا عشقشون هم نکشیده، اعتیادشون بوده، احتیاجشون بوده، وابستگیشون بوده، بازیشون بوده، سیاه بازیشون بوده، برنامه های دیگرشون بوده. بنابراین برفرض حالا اصلا بیاد موضوع یه جور دیگه بگیریم عزیز، فرض کنین شما یه عزیزی رو از دست داده باشید، امیدوارم بهتون بر نخوره، عزیزی، مادری، خواهری، برادری از دست دادید، اصلا بمیر، همیشه شما میتونید بگید دلم تنگ شده، ولی به خاطر دلتنگی که نمیشه کاری کرد، دلم تنگ شده که شده، یعنی یه واقعیت، آدم در زندگیش خیلی چیزا رو از دست میده، وقتی از دست داد معلومه که اگر بره سراغش دلش تنگ میشه، ولی با این دلتنگی من برای خودم غم و اندوه میخرم و خودم رو پایین میکشم و به خودم میتونم آسیب بزنم و میتونم انتخاب و تصمیمای غلطی بگیرم. خب این کار بده، برای پرونده رو یه دفعه ببندید، برای که این ماجرای دلتنگی یک گوشه‌ای هم داره که اگر او اینجوری اونجوری اینجوری اینجوری بشه شاید ما آینده‌ای داشته باشیم، یا اگر اینجوری اونجوری آنجوری نشده بود شاید ما زندگی اون درست بود، و اینا بده، اینا شروطی رو یا شرطهایی رو وارد سیستم میکنه که سبب میشه شما اشتباهات رو ببرید به ازدواج بعدی. یعنی اگر شما فرض کنید میگید که من اشتباهم این بود که رفتم خونه اون، حالا با یه کسی که دارید میرید بیرون نمیرید خونش، در حالی که اصلا اون موضوع و مسئله نیست، و بی خودی برای خودتون یه قاعده و قانون میسازید، یعنی از یه حادثه قانون میسازید برای همه زندگی، در حالی که اگر با اون موضوع به خودی خودش بحث کنید و پرونده رو ببندید شما رو آزاد میکنه و راحت میکنه. من بسیاری آدم مانند شما داشتم که برخی از اوقات مثلا حرف شونده 2 سال 5 سال من توی فکری موندم، واقعا بعد از 1 ساعت متوجه میشدن که خب این یه بازیست که خودشون در آورد، و در نتیجه همینقدر که بخوان این بازی رو نکنن میتونن کنار بذارن. الانم شما بهترین کاری که میتونید بکنید از اونجایی که این دلتنگی و رفتن به گذشته هیچ مشکل نمی‌کنه، به مجردی که به ذهنتون اومد خودتون رو مشغول یه کاری کنید، براست گوشی تلفن بردارید به که زنگ بزنید، یه کسی که باید بحث رو باش جدی بکنید، یا حرفی که میزنید باید تمام توجهتون رو بدید، یا احتمالاً فرض کنید پاشید کتابی بردارید بخونید، یا یه رادیو یا تلویزیونی رو گوش بدید یا ببینید بلافاصله، چون فکرای گذشته یا موضوعهای پراکنده به ذهن میرسه، یعنی اینها میبینن تق تق در میزنن و میرن، مهمش اینه که شما راشون بدید یا نه، چون اگر راشون دادی اینها خانه‌زاد میشن دیگه، کلیدم دارن هر شب میان، برابر این شما اگرم نخواهید میبینید ولتون نمیکنن، و یا تا به خودتون میاد میبینید باز این موضوع اومد تو ذهنتون آمد و رفت. البته برای 7 ماه خیلی دوران طولانی نیست که شما همچنان گرفتار گذشته اید، اونم بعد از 9 سال زندگی، ولی اگر به این موضوع عادت کنید دو تا کار میکنه، هم اذیتتون میکنه، هم اشتباه میکنید تو انتخاب دیگرتون، نه تنها تو رابطه با مردان، با رابطه حتی دیگه. الان شما یه نتیجه گیری عجیب و غریبی هم کردید که نمیدونم دیگه به کسی اشتباه نکنم بتونم به کسی اطمینان بکنم، نه شما قرار نیست به کسی اطمینان بکنید، بس به اینکه راجبه چیه، شما برای من یه چای بیارید، بگید نمیدونم که چایش رو دوست دارید یا فرض کنین تلخه یا شیرینه یا نمیدونم داغه یا سرده یا غلیظ یا رقیق، من اهمیتی نمیدم، یه چای آوردید، ولی اگر اومدید به من یه دوایی دادید چون دکتر داروسازید که درست خوردن و نخوردنش یا اندازه خوردنش نصف خوردن یا دو برابر خوردنش اصلا با من سازگاری، مسئله مرگ و زندگی است که من شما اطمینان نمیکنم. شما اگر اومدید به من گفتید که بریم این رستوران غذا بخوریم با تو میام، اصلا سوالم نمیکنم که اصلا شما رفتید نمیدید هیچ وقت اصلا زندگی می... ولی من بگید بیا بریم رستوران رو بخریم، من که به شما اطمینان نمیکنم. بنابراین شما روزی که به من میگید من به دیگران اعتماد نمی‌کنم، کاملا می‌فهممتون. شما قراره یه مواظبتی بکنید، مثلا همونطور که پشت فرمون میشین در ماشینتون قفل می‌کنین یا کمربند رو می‌بندین، به خودتون هم اطمینان نمی‌کنید، به دیگران هم اطمینان نمی‌کنید، ولی این لازمه‌شه که شما بتونید سالم باشید. بنابراین شما وقتی با یه آقای برخورد می‌کنید بهش اطمینان کنید در حد این رابطه اولیه‌ای که دارید، که میرید یه جای می‌شینید با هم قهوه می‌خورید یا شام می‌خورید. ولی اگر شما خواستید قدم‌های دیگری بردارید، کاملا باید مطمئن باشید که میتونید اطمینان بکنید یا نه، و اونجاست که یه اصولی رو باید رعایت کنید. ولی این جمله که من به هیچ کس اطمینان نمی‌کنم یا به همه اطمینان کنم، حتما گرفتاری، حتی در تحلیل نهایی بیماری.
یه سوال دیگه که از شما داشتم، خودم احساس می‌کردم شاید اصلا تا مثلا حداقل تا یک سال بهتره که من با کس دیگه‌ای بیرون نرم، هیچ رابطه خاصی نداشته باشم.
من کاملا با این کار موافقم عزیز. من اصولا حرفم این است که بر اساس هر یک سالی که آدم با یه رابطه بوده، بسته به شدتش و چگونگی پایانش، حداقل 2 هفته تا 2 ماه برای هر یک سالی باید حتما صبر کرد و در رو کاملا بست. علتش این است که آدمایی که وارد زندگی شما میشن، این آدما باید دوای زندگی شما نباشن، بلکه غذای زندگی شما باشن، چون غذا رو میشه تا آخر عمر خورد، دوا رو فقط در مدت بیماری باید خورد و بعد از اونش درست یه زهر و سم و کشنده میتونه باشه. پس بنابراین ما قرار نیست که یه رابطه دیگری رو شروع کنیم برای این که بتونیم اون رو مرهمی کنیم بر روی زخم گذشته، اون رو دوایی کنیم برای درد گذشته. این آدم حتما آدم عوضی و غلطیه. بر فرضم که این آدم عوضی و نامناسبی نباشه، ما حتما از او یه موجود بد یا رابطه بدی میسازیم. به همین جهت است که اون تصمیم و انتخاب شما نه از سر لجبازی، بلکه از سر رسیدن به یک ثبات و قراری و یه امنیت و آرامشی که بتونید آزاد، درست حالا در سن فرض کنید 30 سالگی، با تمام آگاهی و دانایی که دارید و تجربیاتی که به صورت آگاهی و دانایی در آمده، اما اون بار رو نمی کشید، مثل مدرسه‌ای که رفتید امتحانش رو دادید، درسش رو بلدید، ولی دیگه نگران نه امتحانش هستید نه سر کلاس رفتنش، حالا برید در سن مثلا 30 سالگی انتخابتون رو بکنید. ولی شما اگر از یه رابطه بیاد بیرون برید سراغ رابطه دیگه، همیشه اشتباه است و همیشه اگر هم اشتباه نباشه رابطه رو خراب میکنید. بنابراین اون انتخابتون و اون نظرتون درسته، ولی نه از سر لج، نه از سر این که من به کسی نمیتونم اطمینان کنم، نه از سر خشم، نه، یه قاعده ساده است. یعنی درست مثلا اینکه غذا خورده دیگه غذا نمیخوره تا چند ساعت دیگه. اینم یه زمانی میخواد برای اینکه حالت عادی و طبیعی خودش رو پیدا کنه، اگر نه گرفتاری است. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند، 2-3 دقیقه به پیام‌ها مونده. من از این فرصت استفاده کنم، یه 2 تا اعلان دارم خدمتتون عرض کنم. یکی این که در روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 بعد از ظهر کنفرانس یا سمیناری برگزار خواهد شد تحت عنوان علم و شبه علم. سخن درباره بیان این که واقعاً علم چیست، آنچه که شبه علمه، آنچه که مسائل فلسفی هن، مسائل روحانی هن، موضوعی مذهبی هن، اینا در کجا قرار دارن، ارتباط اینا با هم کجاست، آیا واقعا میشه موضوعی علمی رو مبنای اعتقادات مذهبی و فلسفی قرار داد، آیا میشه از باورها و اعتقادات مذهبی به نظریات علمی رسید، آیا این باورهای عجیب و غریبی که در جهان پیدا شده و استدلالات عجیب و غریبی که آدم ها میکنن هیچ پایه علمی، عقلی، منطقی، حتی اخلاقی و انسانی، حتی در یه چارچوبی روحانی داره. اینا گفتگویی است که امیدوارم به همت 2 نفر از استادان عزیز، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده که تخصصی در زمینه علوم فیزیک یا تاریخ علم دارن و من هم در خدمتشون هستم، در اون روز داشته باشیم. علاوه بر این که سخنرانی هست، فرصتی برای پرسش و پاسخ هست. تمام موضوعهای عجیب و غریبی که وجود داره، از UFO گرفته تا داستان احتمالاً چشم زخم، موضوع این فیلم عجیب و غریب سیکرت یا What the Believe Do We Know که هیاهوی بسیار است برای هیچ، این ماجرای عجیب و غریب کوانتوم فیزیک، ماجرای اینتلیجنت دیزاین، امید من این است که بشه همه اینا رو در فرصتی که هست حداقل در کلیاتش مورد بحث و گفتگو قرار داد و تا حدود این موضوع ها رو روشن کرد. بنابراین روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداس، ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم اگر مایلید آنجوری که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم رو به صورت سی دی یا دی وی دی داشته باشید، یا آنچه که به عنوان مثلث زحمت و نکبت از ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion، و یا آنچه که افسردگی و شیدایی و سرخوشی هست manic depression bipolar دو قطبی، و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم anger management، و بالاخره 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی رو داشته باشید، یا میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید. دنیا پراپرتی،
دنیا پراپرتی. دبی به سرعت در حال رشد است و به همین جهت مکان مناسبی برای سرمایه گذاری در املاک به شمار می رود. دنیا پراپرتیز از شما دعوت می کند از دهکده فرهنگی دبی و برج های نسترن، یاس و روز که شامل آپارتمان های 1 تا 4 اتاق خوابه مناسب برای اقامت، ایجاد دفاتر و یا اماکن فروش هستند دیدن کنید. اگر مایلید برای دیدار، اقامت و یا سرمایه گذاری به دبی سفر کنید، حتما با مشاورین املاک دنیا پراپرتیز تماس بگیرید و از مجتمع‌های دهکده فرهنگی در قلب دبی دیدن کنید. برای اطلاعات بیشتر در لس آنجلس با من آزیتا شیرازی تلفن 818-501-4444 و در دبی با دنیا پراپرتیز با شماره تلفن 011-97-14-229-29-30 تماس بگیرید. دنیا پراپرتیز.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه ها دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
آه، 310-492-2000.
دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری های لثه، دهان و کاش دندان و استادیار دانشگاه USC، همین چهارشنبه ساعت 10 صبح در مورد پیشرفته ترین روش های بازسازی دندان های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه ها در این خصوص صحبت می کند.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلپین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405، 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، خسته نباشید.
خب بفرمایید.
سلام، روزت بخیر دکتر.
روز بخیر، خواهش
من یه سوالی داشتم در مورد وسواس. می‌خواستم بدونم که اول اگه بشه بپرسم، چون اطلاعاتی ندارم، که وسواس اصلا به چه صورت بیماری نیستش؟ چون چه بعضی از صحبتاتون زمین می‌پرسین از دوستان که تماس می‌گیرن، مثلا وسواس تو فامیلتون زمین میشه نه؟
بله.
اصلا به چه صورت؟ اگه بشه
ببینید، وسواس رو به صورت عادی میشه گفت من دو تا مشخصه دارم: اجبار و تکرار درباره حسی، احساسی، فکری، کاری که ضروری نیست. یعنی شما روزی شب که میرید بخوابید 20 دفعه برید در اتاق رو چک کنید که قفل کردید یا نه، برید قفل کنید، برگردید بشینید، بعد بگید مثل که قفل نکردم، برید قفل کنید. یا یه فرض و توهمی داشته باشید که در جهانی زندگی میکنید که همینجوری دست شما آلوده میشه به میکروب، بعد این میکروب وارد بدن شما به گونه‌ای میشه شما رو مریض میکنه. در نتیجه من آدم وسواسی داشتم که روزی 200 دفعه دستشو صابون میزد. بنابراین روزی که من و شما گرفتار وسواسیم، یعنی یه احساسی یا یه فکری یا یه رفتاری اجبار و تکرار درش هست ضرورتی فایده نداره و تقریبا همیشه همون آدم وقتی نام وسواس میگیره و چیز دیگه ای نداشته باشه میدونه بی خودی داره این کار میکنه ولی نمیتونه به حساب خودش جلو خودشو بگیره. ریشه جان
درست بفهمید؟
نه بفهمید شما را
نه همید حرفتون سوالتون تایید میکردم
حالا چه ارتباطی موضوع با شما پیدا میکنه دلتون میخواد یا اگر سوالی دارید شما بفرمایید چون این بحثی است که میشه همه گونه درباره سخن گفت دلم خواهد چیزی باشه که مورد نظر شماست.
خواهش میکنم. چون منم دقیقاً همین چیزی که شما فرمودین چون هم تو فامیلمون بود یعنی فامیل مادریم بودش بعد الان خودم هم دچار این مشکل شدم تقریبا همین چیزی که شما میگین چون من چند وقت پیش داشت 5 ماه 6 ماه پیش بیماری گرفتم که بیماری پوستی بود امپتای گفتم انتیکو زرد زخم پارسش میشه بعد این خیلی من اذیت کرد تا اینکه بتونم درمانش بکنم بعد بیماری هم از چیز میومد دکترم بهم گفت یا میتونه از کسی گرفته باشه یا از تصفیه میتونه باشه وقتی از اون بعد من چون چیزم بودش اگر بدونید که عبارت چیز پخش میشه تو بدن چون من یه جای بدنم گرفت پس یک دو جای دیگه بدنم گرفته بود بعد که گفتم تو شاید اینجا رو میخواندی مثلا جای دیگه از بدنم خواندی پخش شده پشت زیاد میشه دکترم از اون بعد خیلی همین حالت وسواس من داشتم یعنی همش هر کاری میکنم اساسا مثلا دستم باید بشنم اگه مثلا به یه دستی رد در دست میزنم یه مقدار اساسا کثیفه مثلا یه ذره یه چیز خاصی میبینم مثلا حتما باید یعنی یه جوری اذیت میشم مثلا هر جوری شده یا نه تایید اصلا به خودم بگم نه ولش مثلا بی خیال بشم مثلا هر کاری بکنم با زارا مثلا اصلا راحت نیستم به هیچ چیزی نمیتونم دست بزنم یعنی مثلا یه کاغذ رو زمین افتادم تو خیامدم ناخن اصلا حتما باید دوباره برم مثلا دستم بشتم تا خونه اصلا ندرستم به جایی به بدنم میزنم به سرم میزنم به چشم میزنم هیچی یه همچین حالتی دارم مختلفی میخواستم دارم که اصلا ریشش چیه و حالت درمانش چطوریه.
ببینید عزیز ماجرا این است که از کجا میاد. مایه اصلی و اساسیش استرابه ولی خود استراب و وسواس یه زمینه ارثی داره و علتش هم این است که در مغز خبر و اطلاعات به صورتی میره و به صورتی ارزیابی میشه و بدن از سمت چپ مغز به سمت راست از راست به چپ میره که اون رو موجب بشه. حالا اونو میشه راجبش صحبت کرد. اون چیزی که مهمه اینه که متاسفانه در بسیاری از موارد آدمایی که مضطربن یا زمینه وسواس رو دارن هر وقت یه اتفاقی میفته اون رو تعمیمش میدن. یعنی درست مثل این که من یه دفعه تصادف کنم فکر کنم حالا همیشه تصادف میکنم. چون شما اگر همین استدلال من باتون بکنم آیا بقیه مردم دنیا هم همینجوری دارن دستشون رو میشوین؟ شما میگید نه. آیا این بیماری رو میگیرن؟ نه. شما اگر از دکترتون بپرسید احتمال اون بیماری رو به شما میده که چقدره که من نمیدونم و بعد بر مبنای اون میتونین حرف بزنین که خب احتمال اینکه شما بگیریدش هم همون چیزیه که میگن 100م 1000م 1500م و این در مورد منم هست که اون رو بگیرم و معلومه که یه حداقلی از مواظبت و مراقبت رو توصیه میکنن ولی این مواظبت و مراقبت مثل هر چیز دیگه در همه زندگی اندازه داره. درجه حرارت بدن اندازش 37 27 و 47 ش میکشه. سرعت اتومبیل یه حدی داره. غذا خوردن تعدادش مقدارش همه اینا ما در جهانی هستیم که مسئله اصلی و اساسی تعادل و همه بیماری و گرفتاری اینه که ما از سمت تعادل به سمت بیش از حدش یا کمتر از حدش بریم تو هر چیزی. در نتیجه موضوع این نیست که من و شما فکر کنیم که چون بدن باید حرارت داشته باشه پس حالا 370 درجه هم داشته باشه چه بهتر. ماجرا این است که 37ش که درسته 37 و 1 عشرش هم یا 1 دهمش هم بده و مسئله است. روزی که این واقعیت رو اینگونه ببینیم اون وقت این سوال مطرح میشه که من با توجه به هر بیماری از جمله اون بیماری که شما میدونید دستم رو و بدنم رو چقدر با تمیز نگه دارم و بعد تازه اون ور قضیه برفرض که بیمار شدم من با همه گرفتاریاش با این بیماری میسازم اونطوری که بسیاری از مردم بیماریای پیدا میکنن که باش میمیرن میخواد 2 سالشون باشه 20 سال باشه یا 92 سالشون باشه. واقعیت جهان رو باید دید. ببینید اشکال کار استرام علاوه بر هر چیز دیگه یکی غیر واقع بین بودنه یکی غیر درست استدلال کردنه و این اون چیزیست که من و شما با یک دفعه اون رو مبنا قرار میدیم یعنی یه حادثه. حالا اگر شما این بیماری رو نمیگرفتید حال و کارتون خیلی راحتتر و بهتر بود ولی اگر زمینه شداش باشید فرض کنید اگر تصادف میکردید یا فرض بفرمایید که سقف خونتون یه جاشی رفته بی خودی میریخت یا یه چیزی تو خونتون یه وسیله برقی مثلا منفجر میشد شما وقت اونو مبنا قرار میدادید که مثلا اصلا دیگه وسیله برقی تو خونه نمیبردید و یا مثلا این سقفو میگفتن چون ساختمان چند طبقه بود اون بالا یا خیلی تکون خوردن دیگه فقط میفتید ساختمان یه طبقه زندگی کرد برای همه عمرتون. یعنی میخوام به شما بگم ما هممون یه آمادگیایی داریم برای یه گرفتاریایی و اگر اتفاق بیفته اون وقت مسئله است. معمولا یه چیزی است که به عنوان تریگر، یه چیزی که برانگیزنده هست پیدا میشه، درست مثل یه منبع باروتی من و شما داشته باشیم یا بنزین که کبریت پیش بزنی، یه جرقه است ولی میتونه اون رو منفجرش کنی. حالا پس شما یه زمینه ای داشتید با توجه به اینکه اشاره کردی در خانواده و فامیل بوده و حتما در خودتونم بوده، با یه اتفاق شما اون رو در ذهنتون آوردید و به عنوان اصل گرفتید. یعنی فرض کنید درست مثل من و شمایی که دائما متوجه هستیم که باید هر روز غذا بخوریم یا آب بخوریم، یا اگر یه ذره به ما سخت بگیرن متوجه هستیم که هر چند حتی ثانیه باید نفس بکشیم، اگر اینو مشکل کنن تمام ذهن ما میره متوجه نفس کشیدن یا آب خوردن یا غذا. نتیجتاً ما تو زندگی همیشه میتونیم به یه چیزی توجه اینو بدیم وقتی مهم و اساسی میشه. اتفاقی که در ذهن شما افتاده اینه که مسئله بیماری و این بیماری آمده شده مثل فرض کنی نفس کشیدن. پس بنابراین شما هیچ لحظه ازش غافل نیستید. و چون ازش غافل نیستید درست پس نفسی که میکشید باید برایش کاری بکنید. پس باید دستتون یه جوری نگه دارید که به جایی نخوره و اگرم به جای خورده برید هر چه زودتر بشوید. این حال با واقعیت سلامتی و بیماری نمیخونه. ممکنه در موارد خاصی بخونه، ممکنه شما یه بدنی کاملا آماده هر بیماری داشته باشید پس باید یه مواظبت بیشتری بکنید، ممکنه شما برید توی مرکز بیمارستانی که منطقه ای است و جای خاصی است که مقدار احتمال ابتلا به بیماری ها بیشتره پس یه مراقبت بیشتری میخواد. به همجاست که پزشکان وقتی میخوان برن تو اتاق عمل به گونه ای دستشون رو میشورن که هیچ وقت دیگه نمیشورن. چرا؟ برای که اونجا درگیر یه کار دیگری هستن و اونجا ایجاب میکنه که این نوع شستشوی دست رو و رعایت یه اصول بهداشتی رو برای حفظ سلامت بیمارشون و خودشون بکنن. ولی این کار رو همون پزشک تو خونش نمیکنه. علتش همین است که اتاق عمل نیست خانش. اشکال آدم وسواسی این است که مسئله شرایط و موقعیت رو و واقعیت رو کاملا نادیده میگیره. یعنی درست به سمون پزشکی میشه که فکر میکنه الان نه تنها با جراحی بلکه جراحی روبروست که گفتن اگر تو این مریض رو سلامت نکنی یا اشتباهی بکنی همه خانوادت هم اعدام میکنی. دیگه تنها مسئله اشتباه در کار پزشکی نیست. پس بنابراین معلومه که اون پزشک چند ده برابر ای بسا بیشتر دستش رو یا بدنش رو میشویه که خاطرش آسوده باشه اشتباه اتفاق نمیافته. و آدم وسواسی دقیقا همینه. یعنی به یک باره بدونی که هیچ کس متوجه باشه و خودش هم میدونه ولی اهمیت نمیده جلو عدد ده یه دو تا صفر دیگه میذاره میکنه هزار و حالا بدون اینکه خودش هم میدونه این ده دلاره که بدهکاره یا طلبکاره فکر کنه هزار دلاره و حالا بر مبنای هزار دلار عمل میکنه. اولش همونطور که گفتم دو چیزه، یکی واقع بینانه نیست، دوم استدلال غلطه. ولی چون این کار زیر فشاره فعالیت ویژه مغز صورت میگیره، راهی که براش هست این است که اون فعالیت ویژه مغز رو شما به هم بریزید، یعنی نگذارید در مغز شما یا در ضمیر و ذهن شما اینگونه اتفاق بیفته. یعنی وقتی بهش میگید 2 به اضافه 7 نباید بگه 14، شما میگید 2 به اضافه 7 باید بگه 9، نه اینکه ضرب کنه، مغز شما ضرب میکنه. چون این اشتباه رو داره میکنه ما دو جور کمک میکنیم، یکی کمک دارویی، یعنی کار دارو سبب میشه که چون میشناسن که این چگونه این خبر از یه سلول به سلول دیگه یا از یه سمت مغز به سمت دیگه میرسه این کار میکنن. دوم از طریق نورو فیدبک الان این کار میکنن. ضمناً از طریق روان درمانی کمک میکنن که شما این واقعیات رو که الان کاملا نادیده میگیرید، گرچه میدونید بی خوده ولی میذاریدش کنار، جدی بگیرید و بر مبناش عمل کنید. به همجاست که برخی از اوقات شما رو وادار میکنن که دستتون رو به کثیف‌ترین چیزا بزنید، بعدم اون رو به غذایی که میخورید بزنید و بخورید. علتش همین است که بخوان به شما نشون بدن حتی این نوع زندگی کردن موجب اون بیماری نمیشه و واقعیت رو شما بپذیرید و در ذهنتون قبول بکنید که این تصور و نظری که من دارم که میکروب همجوری منتظر اونجا نشسته یا هر ماده‌ای که وارد بدن من بشه منو دوباره بیمار کنه کاملا حرف بیمعنی است. برای که من و شما به هزار گونه مختلف میتونیم هم بیمار بشیم، به هزار گونه مختلف هم میتونیم بمیریم و ما نمیتونیم تمام این راه ها رو ببندیم. و اصلا این زندگی که بخواد تمام مدت با این استرابا و نگرانی ها بجنگه اصلا ارزش زیستن نداره. حالا چه دلیل میخواد فقط بمونیم که انقدر رنج ببریم؟ اینا اون کاریه که بعد تو روان درمانی منو کمکم می‌کنه. بنابراین این دارو درمانی و یا نورو فیدبک از یه طرف یا روان درمانی، اینا همه دست به دست هم میده، منو کمک میکنن که بتونم واقع بینانه موضوع برخورد کنم. نتیجتاً وقتی میخوام یه چای بخورم میپذیرم حالا یه همینقدر که گرم باشه، حالا تازه اصلا آیستی هم که حالا مد شده، حتی چای سردم میتونه باشه. پس بنابراین من قرار نیست یه دعوا را بندازم، کتک کاری را بندازم که چرا این درجه حرارتش اونجوری که من میخوام نیست، در حالی که آدم میتونه این بازی رو بهانه رو در بیاره. و خیلی ها هستن وقتی شما بهشون چای میدید یه ذره مثلا سرد هست یا کمی آنگونه که بخوان نیست، بزنن زمین که اینو دوست ندارن. کاری ندارم به نظرشون، کاری ندارم به اینکه شاید بخوان یه چیزی رو ترجیح بدن، ولی برخ از اوقات واکنششون اصلا خنده داره. درست مثل اینکه حالا مثلا این چای سرد شد این یه چیز دیگه زهر میشه، در حالی که خب چای سرد. اینه که شما میتونید کمک بگیرید برای که ریشه های مسئله وقتی ارثی است شما یا آمادگی بر این کار دارید. با یه هر حادثه ای دیگه از اون به بعد موضوع اون میشه، چون درست مثل کسی مونه که دنبال بهانه میگرده یه کسی یه حرفی بزنه باش دعوا کنه، بعد میسته ببینه اون کی به چی فحش میده، به دینش فحش میده یا به مادرش یا به خودش. بعد وقتی فحش داد حالا میگه تو چرا به مادر من فحش دادی، در حالی که به خودش دارم گفت چرا به خود من فحش دادی. موضوع اینه که من دنبال بهانه از شما میگردم که بگم شما دشمن منید یا من میخوام با شما دشمنی کنم. بنابراین موضوعش فرقی نمیکنه. نتیجه آنچه که شما گرفتار شده چون یه حادثه یه اتفاق افتاده، ذهن آماده شما رو برده سر این موضوع و بنابراین حالا که برده سر این موضوع شما رو اونجا نگه داشته. اسم این دقیقا همون وسواسه.
درسته.
ببینید سیستم نورو فیدبک این گونه عمل میکنه. بحث این است که در بیشتر وسواس ها ما مطلبی رو که در سمت راست یا چپ مغز مورد تجزیه و تحلیل خاصی قرار میدیم و با توجه به چون از هر دو طرف استفاده میکنم ولی یکی بیشتر عمل میکنیم، به اون سمت میره میگه عمل نشده. یعنی درست به سیمونه که من سمت چپ مغز من به این نتیجه میرسه که باید در قفل کنم، میرم در قفل کنم، میرم گیرم میشینم، موضوع از سمت چپ به سمت راست میره و من با این موضوع روبرو میکنه که در باید قفل شود. من اون اطلاع قبلی رو نادیده میگیرم که در را قفل کردم، یا وقتی به ذهنم میاد مثل که قفل کردم اونو کم اهمیت میکنم، یعنی اعتبارش از صد میرسم به یک، میگم فکر میکنم ولی حالا چه اشکال داره، پاشو یه دفعه دیگه هم قفل کن. بعد وقتی قفل کردم خبر میاد به این سمت دوباره، بعد از این مدتی فکر کنم که مثل این که در قفل نکردم. یعنی درست مثل این که شما فرض کنید اگر دیشب در خونه رو قفل کرده باشید و امروز این همه آدم رفته باشه و اومده باشه، شب دوباره در خونه رو قفل میکنید. از نظر شما دیشب قفل کردید، امشب هم باید قفل کنید. این کار برای دو شب درسته، ولی برای آدم وسواسی هر لحظه که نشسته باید در قفل کنید. یعنی ماجرایی که اتفاق افتاده اینه که در وسط یه قفل کردن فکر میکنه در باز شده یا فکر میکنه در رو قفل نکرده، و با وجودی که میدونه کرده اون رو نادیده میگیره، چون انسان آماده است که به راحتی صد رو یک و یک رو صد کنه. و این مشخصه آدم وسواسی، اوایل هم متوجهش هست ولی کم کم چون بهش تسلیم میشه باش عادت میکنه و ضمناً راحت تره، میگه این خب در پامشم قفل کنم راحت میشینم دیگه، درست مثل شما میگید میرم دستمو میشورم دیگه خلاص میشم، در حالی که اگر نشورید همینجوری احساس کنید مثل که یه چیزایی به دستتون همینجوری میکروبا آویزونه و بنابراین منتظر هستن که به شما آسیب برسونه. بنابراین کار نورو فیدبک، کار دارو درمانی و کار روان درمانی که دو تاش حتما لازمه، یعنی دارو نورو فیدبک و یک میشه دو تاشو انتخاب کرد، دارو درمانی روان درمانی جزشه، اونا رو هم میشه انتخاب کرد بس به نوعشه، و معمولا کمک میکنه و اگر درست انجام بشه کارها بعد از این مدتی من و شما آزاد میشیم. علتی که میگم آزاد میشیم، آدم سالم آدمی است که نه اجبار داره نه تکرار داره، نه اجبار داره نه تکرار. هر زمانی که اجبار و تکرار داریم از سلامتی دور افتادیم و مسئله به مشکل داریم. من به پیام هم رسیدم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متشکرم.
میتونم بعدش
روی خط باشید لطفا. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه صاحبان خانه و کاندو، کانترکتورها و دیزاینرها. فروشگاه‌های زنجیره انسینو فایرپلیس، گلندل بربنگ فایرساید و در پاسادینا فلوید اسلی آماده تامین نیازمندی‌های شما هستند. این فروشگاه‌ها بخش عظیمی از شهر لس‌آنجلس از تازنوکس تا آکلند و از والنسیا تا بورلی هیلز و سانتا مونیکا را تحت پوشش قرار می‌دهند. بهترین فایرپلیس‌های گازی، چوبی و یا برقی، باربیکیوهای بیلت این، فایر پیت، بخاری های گازی، چراغ های مخصوص حیات، انواع میل باکس و وسایل تزیینی دیگر را در شعبات انسینو فایر پلیس خواهید یافت. انسینو فایر پلیس به خانه های شما گرمای بیشتری می بخشد. 17954 ونترو بلوار در شهر انسینو، 818-881-46-84 818-881-46-84 encinofireplace.com عضو 08 ایرانیان.
بزرگترین گرد همایی ایرانیان در لاس وگاس، 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس پلنت هالیوود و شرکت در 2 کنسرت در سالن مجلل پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس با هنرمندان محبوب شما، جمعه 26 دسامبر با معین، اندی، بلک کات و منصور همراه با سورپرایز بزرگ. شنبه 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش، شوی استثنایی شهرام شپره و سیاوش قمیشی، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل باشکوه پلنت هالیوود، شرکت در 2 کنسرت و بوفه رایگان، همه و همه برای هر نفر فقط $299. توجه فرمایید، کسانی که از همکنون تا آخر نوامبر این پکیج استثنایی را خریداری کنند، یک بوفه رایگان نیز برای هر نفر هدیه دریافت می‌کنند. برای استفاده از این فرصت استثنایی با شماره 818-887-7777 تماس بگیرید، 818-887-7777 و یا از سایت radiojavan.com دیدن فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، میفرمایید. ممنون از این راهنمایی شما. در وسواس بعد یه سوالی داشتم آقای دکتر. من مشکلی که دارم الان شده مشغول درس خوندن هستم، بعد خیلی علاقه دارم به بازی و سرگرمی، مثلا بازی کامپیوتری یا بازی با موبایل اینا. بعد همیشه مثلا یه کار عقب افتاده دارم، مثلا درس بعد بخونم یه کار عقب افتاده دارم، همیشه دوستم سر خودم رو جمع بکنم با یه بازی، یعنی هر چقدر مثلا به خودم میگم که مثلا اولین کاری شاید بکنم کار سخت است، راحت بشم، ولی باز نمیتونم. یعنی دوست دارم کار راحت و کارش مثلا یه چیزی سر خودم رو جمع بکنم که نرم سراغ اون کار. اینم برمیگرده به همون وسواس.
نه اون البته به وسواس ارتباط نداره، فقط درست در جهت عکسش. یعنی شما یه کسی است که میخواید بری دنبال لذت و از اون چیزی که اسمش حالا درد، رنج، محرومیت، محدودیت خودتون رو دور کنید. یعنی این موضوع خیلی عادی و طبیعی است که مهم اینه که آدم‌ها کارشون رو یا درسشون رو چگونه میگیرن. ببینید یه درصد بالایی از مردم درسشون یا کارشون رو جزی از زندگی، حتی به دلیل ضرورت و اهمیتش، وارد مرحله‌ای میکنن که به عنوان لذت و حتی انجویمنت، یعنی pleasure and enjoyment، حظ و کیف. بسیاری از آدم ها هستند که به دلیل نوع پرورش و تعلیم تربیتشون و مخصوصا دوره مدرسه و برخوردی که پدر و مادر و معلمین با اونا کردن، مسئله درس و کار همیشه براشون دردآور و رنجاور. یعنی این بحثی است که شما اصولا به درس یا کار چگونه نگاه میکنید؟ به عنوان بردگی، به عنوان رعیتی، به عنوان کارگری، به عنوان کارمندی یا به عنوان آدم حرفه‌ای؟ این سوال همیشه مطرحه. آدمایی که به صورت بردگی و رعیتی و کارگری و کارمندی نگاه میکنن همیشه باید از زیر کار بگریزن. همیشه وقتی کار نیست یا کار کمه یا تعطیل میشه باعث شادیشونه. در حالی که آدمای حرفه‌ای مسئله کار رو به جای رسوندن که خودش به خودی خودش براشون pleasure و enjoyment داره، یعنی لذت و حظ و کیف داره و معلومه که تو زندگی اینا موفق‌تر و موفق‌تر میشه. حالا برای رسیدن به اینجا قرار این است که اولا من مسئله درس یا کار یه چیز دردآور و رنجاوری برای من نباشه و یا واقعا نباشه. حالا برخی از اوقات هست شما ممکنه درگیر یه کار سختی باشید در شرایط نامناسبی بدون آینده‌ای که بسیاری از مردم در طول تاریخ داشتن، بردگی و گرفتاری که امروز برخی از مردم در افریقا دارن بسیار طبیعی است که اونا مسئله راحت و استراحت در حقیقت امید و آرزوشونه و بنابراین هر زمان اتفاق بیفته ازش استفاده میکنن. اما در یه جامعه مثل فرض کنید اگر در امریکا تشریف دارید، در یه جامعه مانند امریکا شما میتونید دو گونه باشید، جزو بردگان باشید یا جزو آدمای حرفه‌ای. آدمای حرفه‌ای اولا زمینه اصلی و اولیه‌شون این بوده که آمادگی فیزیکی و روانی داشتن و بعدن حوادث و اتفاقات کودکی و مخصوصا دبستانشون بهشون کمک کرده که مسئله درس و کار رو بتونن وارد حریم زندگی عادی خودشون و یا حتی لذت و انجویمنتشون کنن. پس بنابراین اینجا مشکل ندارن. دوم به اون مسئله اصلی و اساسی رسیدن که امروز مساویس با فردا، یعنی درد امروز مساویس با درد فردا، لذت امروز مساویس با لذت فردا. هر کسی که به این نتیجه برسه و عاقلانه و واقع بینانه با موضوع برخورد کنه، درد رو امروز میکشه، لذت فردا میبره. ولی هر کسی که امروز رو مساوی فردا ندونه، معلومه که چرا آدم بیاد لذت بیشتر امروز رو رها کنه برای لذت کمتر فردا؟ پس میره دنبال لذت امروز و درد میمونه برای فردا. و اون برمیگرده به مسئله ذهنی که تربیت لازم نشده و آمادگی نداره. درست مثل این که فرض کنید کسی که علاقه به ورزش نداره، شما باید به زور برتش تو محیط ورزشی، ولی کسی که علاقه منده به دوستا و بقیه هم التماس میکنه و همه رو جمع میکنه و از قبل خودش آماده میکنه و هیجان رفتن بازی رو داره. بنابراین شما خیلی از اوقات پدر و مادرهایی میبینید که بچه هاشون رو باید با ضرب و زور بفرستن برن تو زمین فوتبال و بسکتبال. بسیاری از پدر و مادرها هستن که باید یه جوری بچه ها رو پرس از اوقات، حالا نه اینکه کار درستی میکنن، محدود کنن که نرو یا کمتر برو. البته اگر کارهای دیگه شون کردن ولی به عنوان ورزش دارن میرن، نه به عنوان اینکه بگریزن از درسشون یا کارشون یا مسئولیت‌های دیگریشون. همه کارشون انجام دارن، حالا به جایی که بشینن میخوان برن ورزش کنن. خب این اون تفاوتی است که تو کارها هست. بسیاری از آدم‌ها هستن که وقتی میخوان کتاب بخونن فکر کنن خب یه عزایی است دیگه، هزینه اصلی خوندن کتابم محروم شدن از همه کارهای دیگه است، اونو میارن بالا و ضمناً کتاب خوندنم دوست ندارم، پس درس خوندن یه کار آزاردهنده و رنج‌آوری است. در حالی که بسیاری از آدم‌ها هستن که وقتی یه کتاب جالب و جاذبی رو پیدا میکنن یا بهشون میرسه، خوشحالن که دارن میرن خونه که کتابو بخونن. بنابراین مهم اینه که من کتابو دوست خودم میدونم یا دشمن خودم، دردآور میدونم یا لذت بخش. روزی که شما اون رو دردآور بدونید یا یه نوع تحمیل و اجبار از خارج بدونید، بسیار طبیعی است که دنبال بازی و بهانه میگردید که اون کارو نکنید. و روزی که اینجوری نگاه نکنید یه مسئله دیگه است. به همین جهت که در وجود بچه‌ها در کودکی تا سن 10 سالگی باید میل به خواندن کتاب رو کاشت. بچه ها قرار نیست درس خون باشن. درس خونی مشکلی است که احتمالاً بعداً میتونه کار دستشون بده. بچه ها قراره کتاب خون بار بیان، یعنی فکر کنن که کتاب دوست منه، خوندن یه کار خوب لذت بخشه. حالا هرچی بود، وقتی هم که ضرورت داره که حداقل یه ضرورتی از این ورش پاداشی هم از اون ور داره، به همجاست که درس رو هم راحت تر میخونه. به همجاست که بسیاری از مردم همونطور که راه میرن و راحت راه میرن، یه دیشون با دستاشون راه میرن، زندگی براشون خیلی مشکله. دو جور شما جوون دارید، جوونی که کتاب خوندن ورش راه رفتنه، جوونی که کتاب خوندن ورش با دستش راه رفتنه. و حالا میشه فهمید که چقدر رنج میبرن گروه دوم در خواندن درس و کتاب و بعدن معمولا چقدر زود هم میایستند. به همین جهت است که اون چیزی که خوب و درسته باید در وجود انسان کاشته بشه، نه اینکه مانند گلدون تو گل گذاشته بشه. و این کار رو معمولا تا 10 سالگی کاملا میشه با بچه ها انجام داد، به طوری که بچه ها مسئله خواندن کتاب و مطالعه براشون عادی و معمولی باشه. و هیچ وقت هم فکر نکنید جان
بفرمایید ببخشید
نخواهش من.
خب چیزی که من یادم میاد پدرم مثلا تو بچگی خیلی سعی میکرد که مثلا همین بعضیش شما میگینو بکاره.
چجوری کوشش میکرد؟
این که خب یادم مثلا یه مدت هم مثلا میامد خب میکنم مثلا درست تو بیدم اولا که بسه اول دوم درست نبودم مثلا میگو درست تو بیدم مثلا کمک هم میکرد.
نه اصلا اونا کمک نمیکنه. نه اونا اصلا کمک نمیکنه عزیز.
یعنی که حتی مثلا بزرگتر شده دارم مثلا پدرم همیشه مثلا خودش من یادم شبا مثلا سر کار میمد مثلا تا 12 یک شب مثلا همیشه خودش کتاب میخونه اینا، ولی همیشه این احساس داشتم مثلا پدرم اگه مثلا بهم یه کار رو میگفت بکن از اون کار خیلی چیز میشدم، یعنی دوری میگرفتم مثلا دوست نداشتم برم طرفش. شاید مثلا ورزش خودم مثلا بهم نمیگفت میرفتم پیدا میکردم انجام میدادم هر کاری بود مثلا مثلا که بعد مثلا میگفت یا الان برو مثلا این ورزش کن زن الان بیشتر به تو میخوره مثلا.
خب آخه این دو تا معنا داره، یکی اینکه شما یه شخصیت دارید که بهش میگن دیفاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت مخالف، بگو هوا سرد میگم گرم، بگو گرم میگم سرد. دوم پدر و مادری بودن که به گونه ای رفتار میکردن که شما فکر میکردید صلاح شما و لذت شما و شادی شما و راحتی شما و آزادی شما در این است که عکسش عمل کنید. بنابراین یه جای دیگه کار تربیتیشون اشتباه بوده یا برداشت شما غلط بوده. یعنی به همین جهت است که روزی که پدر و مادری با آگاهی و مهربانی و امکانات با بچه برخورد میکنن و اگر سر راهشون مانعی میبینن اونو برمیدارن، بعدن میتونن تو وجود بچه ها آنچه رو که خوبه بکارن. ولی اگر احتمالاً آگاهی نیست، که معمولاً مهربانی هم نیست، حالا مهربانی به کنار چون همه مدعیش هستن، آگاهی نیست، خب همیشه اشتباه میکنن و اونه که بچه ها رو میتونن بیزار کنن. البته خود ما هم ممکنه یک شما میتونید پراکندگی ذهن داشته باشید، یعنی از آغاز هم شما رو گفتن با پاتون راه نرید، با دستتون راه برید. خب اون آسیب رو باید حل میکردن. یا آدم مضطرب و نگرانی باشید. آدم مضطرب و نگران مشکلش این است که نمیتونه راحت توجه و تمرکز کنه و خوندن کتاب احتیاج به توجه و تمرکز داره. پس بنابراین در این یه گرفتاری دیگری شما داشتید که باید یه جور دیگه حل میکردن که حل نکرد. حالا شما بهتره با یه نفر صحبت کنید که هم مشکل وسواس هم مشکلی که تو این زمینه دارید تو حل کنید، برای که همه اینا هم شناخته شده است، هم طریقه حلش کاملا باش آشنا هستیم. فقط مهم اینه که تشخیص داده بشه و شما هم آماده باشید که راه رو برید تا بتونید به اون نتیجه و هدفی که می‌خواید برسید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. آقای دکتر شما خودتون درس تراپی ندارید؟
اصلا من متاسفانه من الان هفته 10 ساعت عزیز رو خط رادیو هستم، یعنی 3 تا 5 بر از هفته 3 روزم رو خط تلویزیون هستم، سه شنبه، پنج شنبه، جمعه. با رفت و آمدش میشه 30 ساعت و چند تا کلاس دارم، بنابراین متاسفانه فرصت و امکان این کار رو ندارم. این است که از توجهتون ممنون و متشکرم، ولی دوستان رو اگر بخوان همیشه به دفتر من تلفن کنن. دوستانی که در مناطق مختلف هستن، در جنوب کالیفرنیا یا در اصولا کالیفرنیا رو میتونم خدمتتون معرفی کنم، جای دیگه هم نه، چون این رادیو رو همه جا میشنم. من متاسفانه در عرض کنم ژاپن و نیویورک و اینها کسی رو نمیشناسم. این است که اگر در کالیفرنیا باشن، جایی که من اجازه کار خودم دارم و حق این کار رو دارم و دفتر من امکاناتش رو داره و به هر حال دوستان رو تقریبا بیشترشون رو از نزدیک میشناسم، سبب میشه دوستان رو معرفی کنم، ولی خود من متاسفانه کار روان درمانی و تراپی رو انجام نمیدم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون، لطف کردین.
سلام. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. متشکرم. صداتون ببخشید خیلی کمه، اگر بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
الان بهتره؟
الان بهتر شد. بفرمایید.
سوالم در مورد دو تا بچه‌ام هستش.
هنوز صداتون میفرمان کمه از طریق از الان هم هنوز کمه. باید لطف کنین بلندتر و نزدیک گوشی صحبت کنین. ممنون میشم.
بله الان بهتر شد؟
کمی بهتر شد. بفرمایید.
سوالم در مورد پسر 36 ماه هم هستش و دختر تقریباً 1 سال و 8 ماه هم هستش. مشکلی که دارم با پسرم اینه که مقدار وضعیت خونه ما رو به هم ریخته. این هستش که نمیدونم با به مقدار امر و نهی کردن بچه به ما هست. از صبح که بیدار میشه بچه مورنینگ پرسن نیست، خیلی بهانه گیره، مرتب بهانه میگیره و بهانه‌اش هم واقعا بهانه‌ای که اصلا جای یعنی برای ما نمیذاره که به حرفش گوش کنیم. از صبح که برمی شه میگه مامانم اینجا باشه، بابا اینجا بره،
اصلا محلش نذاری، اصلا محلش نذاری
با گریه
بکنه، بازش هم معلش نذاری. من نصب کنین سرکار، من اگر اومدم به شما گفتم کیفتون رو من بدی، گریه کردم، داد زدم، عشق ریختم، نذاری بل میکنم.
یعنی اصلا این بخ کاملا باش بخ
ببینید ما نه خب ببینید صبر کنید عزیز، ما مسئله پدری و مادری در تحلیل نهایی اصلا پرورش، تعلیم، تربیت، آموزش یعنی چی؟ آموختن کار خوب به بچه، بازداشتن بچه از کار بد. قاعده ای که بر این هست مسئله تشویق یا تقویت هست، رینفورسمنت و تنبیه. ما باید این اصول رو رعایت کنیم. یه اصلی که اینجا مطرح است که وقتی که بچه ها کاری میکنن که خطرناک و ویرانگر نیست و میشه یه جوری اونها رو تحمل کرد، وقتی کار بدی میکنند بی‌اعتنایی مطلق به اوناست. یعنی وقتی عر میذاره میست که اصلا من کرم نمیشنم، چون هر کاری دیگه شما بکنید به نوعی رفتار بدش رو تقویت کردید. حتی وقتی که او رو اذیت میکنید به دلیلی که از دست خودش میتونه متنفر باشه و میخواد خودش رو تنبیه کنه، باز اون کارو میکنه. وقتی ببینید شما رو عصبانی کرده چون هدفش آزار شماست، در حقیقت تقویتش کردید. شما فاصله سنی بچهاتون خیلی کمه، یعنی 16 ماه و ضمناً قرار بوده اینا رو هر چه زودتر، اونم که 3 سالش اصلا قرار نیست تو خونه باشه، یعنی حداقل روزی 5 ساعت اون با توجه به شرایط سنی دومی باید بیرون باشه.
بله میره مدرسه، خود میره دیگه تا ساعت 4، از 9 صبح تا 4 یعنی تا آمادش کنه. ولی میگم بلند که میشه میگم پدرم بغلم کنه منو بیاره این اتاق
اصلا،
ولی اگه من برم بغلش کنم میگه برو بیرون، تو چرا اومدی، چرا بابا نمیاد، یه زاری.
خب نه ببینید عزیز، نه شما باز بیسیک پرورش تعلیم تربیت چیه؟ بیسیک پرورش تعلیم تربیت اینه که بین 14 ماهگی تا 6 ماهگی بچه‌ها رو نباید درگیر جنگ قدرت کرد، پاور استراگل. شما کردید؟
بله.
یعنی شما از اول یه چیزی رو به او تحمیل کردید و او یاد گرفته به شما و بقیه داره تحمیل میکنه.
پس اینو کاملا اصلا جواب بهش
ندید. نه اونی که جواب ندید، ولی مسئله این است که این کارو باید به تدریج بکنید، برای که اون اصلا جا میخوره. چرا قاعده عوض شد؟ چرا در خونه که زبان فارسی هستن حالا ژاپنی دارن حرف میزنن؟ بنابراین یه هشدار بهش میدید که من از این بعد تو از رختخواب بلند میشی میای اینجا، نه پدر تو رو میاره نه من. تموم شد.
بعد الان یه مدتی هست توی اتاق خودش میخوابید، الان برنامه مانستر رو ترس که ایجاد شده، بلند میشه از خواب میاد و میخواد که پدرش بیاد اینو ببره توی سالن بگیره بخوابه، وقتی میره تو اتاق مرتب جیغ میزنه، چند بار پیش اومده سعی کنه بازم تو اتاق بخوابه با پدرش، ولی میگه نه از اتاق میخوام بیام بیرون، مانستر زیر تختمه، ما بردیمش توی سالن.
نمیدونم این نه خب آخه ببینید نه. بچه‌ها تو این سن سال از 2 سال نیم به بعد با مسئله ترس آشنا میشن. اولا قراره من شما این مقدار مواظب باشیم که این فیلم‌ها و برنامه‌ها رو نبینن. یک دو
نمیبینه.
به هر حال مانستر از یه جایی اومده. دوم این که باید خیلی راحت و آسوده بهشون نشون داد مانستر هیچی نیست. حتی میشه برشون این جایی که اگر بچه‌ها نترسن، البته نه کوچولو رو، بزرگی رو با آمادگی که بیا بریم ببینیم مثلا اینا چی هستن. یا حتی کوچولوشو بگیرید بگید میخوای برم بخرم بیارم ببین که هیچ چی نیست، بعد بزنی تو سرش، مثلا چوب بزنیم تو سرش ببین هیچ چی نیست. بنابراین باید کمکشون کرد که از اون ترسی که دارم بیام بیرون. بعد از اونم باید کمکشون کرد که من بابای تو میاد تو اتاق تو، چراغ روشن میکنه، اینجا میخوابه تا اینکه بره توی حال بخواب، چون باز داره با شما یه چیزی رو تحمیل میکنه. و بعدم همینقدر که چراغ روشن باشه و پدرش هم یه تختی رختخواب بندازه کنارشون هم میتونه بخوابه. بعد همه این آف شد، اگر زمینه استراب دارید، اگر زمینه حوادث اتفاقات دارید، اگر این فاصله سنی کمی مقدار کار دستون داره که معمولا داده، یکی از کارهایی که میتونید بکنید با موافقت دکترش برای که از این وضعیت در بیارید یه ماه یا آرام بخشی بهش بدن که بخواب تا خوابش عمیق و سنگین بشه و از این بازی در بیاد.
یه چیز دیگه که منم در مورد من اذیت میکنه این که من واقعا آزادی عمل زیادی بهش دادم، یعنی گذاشتم این چیزی که واقعا نه من اونجایی هستش که چیزی خطریه براش توی خونه یا کار واقعا اشتباهی میکنه، بیشتر در مورد خواهرش زدن خواهرشه، نه این که بهش میگم این روزا عادت کرده مثلا به من برمیگرده میگم این کارو نکن، چرا خرف میزنی، نه میخوام بزنم. و این نه گفتن
نه صبر کنید نه عزیزم، نه شما مثل این است که یک کسی پلیس، یک کسی تفنگ دستش باشه، پلیس بگه لطفا اینو نکش، ما اگر بشیم بریم زندان تفنگ رو ازش نگیر اون بزنه نفر رو بکشه. یعنی چی؟ شما به چه واسه اجازه میدید که به خارج اصلا نزدیک بشه؟
نه من میگیرم تا اونجا،
یعنی تا اونجا نذاره.
ولی یه موقع مثلا بوده من یه لحظه متوجه
نه، شما نمیتونید یه لحظه متوجه نباشید. مثل که من به شما برگم میگم من پشت فرمونم یه لحظه متوجه نبودم سر ماشین شما، شما از من میپذیرید؟ تا زمانی که بچه شما در اون میزنه شما اصلا نه تو خونه کار بکنید، نه غذا درست کنید، نه خونه رو تمیز کنید. علتی که این حرفا رو به شما میزنم چون این حرفا رو مرتب تو رادیو گفتم، یعنی شما معنان بحثی که با شما دارم بحث پرورش تعلیم تربیت، یعنی یه اصولی است که امروز شناخته شده است، تکلیفش روشنه، اگه اجرا نکنید معلومه جواب غلط میگیریم. یعنی مثل که من به شما بگم رانندگی میخوام بکنم ولی عقب عقب میخوام رانندگی، خب معلومه الان فرزند شما داره این کارا رو میکنه. یعنی
مثلا این
نگفتنش
رو دریدن میاد
صورتشو
میاد خیلی به من نزدیک، منو اذیت.
یعنی نه شما قرار نیست از بچه‌تون اذیت بشی، هیچ حرفش این است که من گردن کلفتم میخوای بزنی بزن، ازت هم نمیترسم، اومدم جلو. از اینکه بگی از تو نمیترسم خوبه، ولی مهمش اینه که این اثر مهربانی بیاد جلو، نه اینکه اگه میخوای بزنی بزن. تازه من خودم هم میدونم پسر بدی هستم، کتکم بخورم حقمه. به من حالا بگید که تو مدرسه چطوره؟
خیلی خوبه، اصلا مدرسه هیچ مشکلی نداریم.
بنابراین مشکلش به همسرتون بگید که مادرش رو عوض کن. چون شما خودتون شما ببینید دقیقاً چیه، یعنی یه بچه است که ببینید روزی که من قراره یه جایی میتونم فارسی حرف بزنم میتونم یه جای دیگه وانمود کنم بلد نیستم. بنابراین فرزند شما که میتونه با 5 تا 10 تا 20 تا بچه دیگه کنار بیاد، نشون میده تو خونه شما بدآموزی کردید عزیز. یعنی شما صحبتاتون من کاملا نشوده، شما تیپ های منو نشنیدید نه؟ خب حداقل مجازاتتون اعدامه دیگه.
میدونم ولی
نه ببینید عزیز، نه
من داشتم
توی 3 سال
گذشته
اصلا دیگه اصلا فرقی نمیکنه. اینا همش تمام این مدت از تولد تا اینجا 2 تا 15 ساعت 30 ساعت
من گوش دادم، ولی
متاسفانه
من نیستم، پدرش هم هست. به قول معروف نیکس تو تنگو. من یه چیز دیگه میگم، ایشون یه چیز دیگه میگه.
خب پس بنابراین پس من حق داشتم گفتم به همسرتون بگید، حالا به شما میگم یه پدر بهتری برای بچه‌هاتون پیدا کنید. نه ببین از این مسائل خودتون رو باید حل کنید. اگر شما مسائلتون حل نکنید، شما دو نفر دو تا آدم گنده ندونستین مسائل حل کنید، دو تا بچه کوچولو چجوری خودتون مسائلشون حل کنید؟ نه دیگه، شما با هم اختلاف دارید که ما گرفتار همینجوری گرفتارش بشه. یعنی وقتی پدر مادر دو تا جواب متفاوت میدن بچه به این نتیجه میرسه که هیچ قاعده ای نیست، همه چیز زور رسانی است و استفاده از زور و قدرت. بنابراین بزن تا بزن. من به پیام هام رسیدم، مگر مطلبی نیست که برای خوشحال شما بزرگ.
یه لحظه فقط یه سوال دیگه داشتم.
رو خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چهارشنبه 26 نوامبر شب تنگزگیبین کودک تیر میزبان دو ستاره شهرام سلطی. شب تنگزگیبین با شهره.
یه جورایی دوستش دارم، بعد جوریم دوستش دارم، خدا وکیلیشو بخوای من عاشق باشیم.
چهارشنبه 26 نوامبر شهره و شهرام سنتی در کودک تیر.
نمیشه.
هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555
مادر جون نمیشه.
رستوران جوان.
دکتر شاپرک کمری هدیه میدهد با خرید پک چای 4 جلسه ای 4 جلسه دیگر هم از سولارس هدیه بگیرید. درست شنیده اید، 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه.
من دکتر شاپرک کمری از شما دعوت میکنم که از مراکز ما در لس آنجلس، اورنج کانتی و دالاس دیدن کنید. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما، توجه ما به پرداخت ماهانه آسان، تجربه ما بیش از 18,000 لیزر تراپی موفق و توانایی ما پذیرایی از شما 7 روز هفته تا ساعت 8 شب.
من و خواهرم بعد از پرسجوی زیاد به مرکز سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار کردن. اعتماد به نفسمون چند برابر شده.
راستش قبلا من جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا از کارشون راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب بسیار عالی گرفتم و ازشون واقعا ممنونم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
من مشکل دیگه هم که دارم الان با دخترم هستش که 21 ماهشه. این بسیار آروم و همه چی خوب بود، یک دو ماهی هستش اینم یه مدار لجبازی نشون میده و یکی چند بار دیدم دست خودش رو دندون میگیره. این منو نمیدونم دست دلیلی هم نداشته، یه چیز خیلی یعنی پرستارش از خونه رفت بیرون این گریه کرد و بعد خودش رو دندون گرفت.
برای که به اندازه کافی قبول نکردید شما که درد داره، بنابراین میخواسته خودش رو درد بیاره برای از اون رنجی که حس میکنه، ولی یعنی احساس میکنه ولی حس نمیکرده. بذاتون یه سوالی دارم، تو خانواده شما و همسرتون آدمایی که مشکل جدی افسردگی و اضطراب و وسواس داشتن رو داشتی؟
نه.
اوکی.
من پست پارتم
دیپرشن داشتم. جان صداتون خیلی کم.
ببخشید، من خودم پست پارتم دیپرشن داشتم، هنوزم این مقدار اذیتم میکنه ولی نه خانواده نه.
خب اگر یه خانواده هستید که اینا توش نیست خیلی شانس آوردید، ولی من که باور نمی‌کنم، مجبورم بهتون بگم، چون اینا علائم یه زمینه‌های ذهنی است. علاوه اختلاف نظر شما و شوهرتون مسئله اصلی و اساسی است دیگه. شما درباره بچه‌ها نه تنها با هم به توافق برسید، اگه به توافق نرسید تمام کارهای غلط و بد ایشون رو شما هم بکنید، چون کار بد و غلط به بچه‌ها اونقدر آسیب نمی‌زنه که اختلاف پدر و مادر، که یکی کار خوب می‌کنه یکی کار بد می‌زنه. بنابراین یه مقدار اصولی است که ازم همش نادیده گرفته شده. بعدم یه اشاره کردید به جابجایی، اینا مگر بوده؟ به هر حال تو زندگی خودتون و بچه‌ها اثر گذاشته، زمینی هم که برای افسردگی داشتید خواناخای مقدار مسائل به وجود میاره. به علاوه فرزند شما چطور میتونه تحت تاثیر برادر بزرگترش کمی اون کارا میکنه قرار نگیره؟ آیا شما هیچ وقت یه خانواده ایرانی دیدید که فارسی بلد نباشن ژاپنی بلد باشن؟ ایدش هست که ما همه چیز رو از دوربر خودمون مثلا تو کودکی اجازه میدیم که واردمون بشه و بشینه. بنابراین کاملا دخترتون هم مثل پسرتون خواهد شد، یا درست عکس او میشه، برای اینکه چاره جز این نداره، ولی هر دوتاش گرفتاری است. نه، شما احتیاج به این دارید که به نظر من یک با همسرتون سر این موضوع توافق کنید. شاید شرطش و قبل از اون بهتره که یه کتاب یه چیزی رو بگیر هر دو بخونید که مطمئن بشید، یا سی دی ها رو هر دو تا بشنوید توافق کنید. اگه توافق نکردید برید پلوی یه کسی که کمکتون کنه توافق کنید. اگر نشد اون کسی که زورش بیشتر میرسه زور رو تحمیل کنه، دیگری تسلیمش بشه، برای که یه جور حتی اگر بد بچه‌ها رو بار بیارید بهتر از این است که خوب و بد بار بیارید.
واقعا مثلا به خواسته بچه ها من حالا با اون آگاهی کمی که دارم، من پزشکم خودم، ولی واقعا میگم این سعی کردم کارم رو گذاشتم کنار، این منتی سر بچه ها نیزنه، خودم خواستم که پیششون باشم ولی
نه نه آخه مسئله به هم مربوط نیست عزیز. نه مثل این که منم به شما بگم رادیو رو ول کردم رفتم جراحی پسرم رو تو اتاق عمل انجام دادم، منتی هم سرش نمیذارم. من این کاره نبودم عزیز. شما من این علامت رو نشون ندادید که بیسیکا و مبانی اولیه رو میدونید. ببینید درست مثل این که من به شما بگم 3 + 5 بگید نمیدونم چی میشه ولی من بزرگترین معادلات ریاضی رو حل میکنم. من باور نمیکنم دیگه. نه اشکال داره تو کارتون. ببینید ما تو دنیایی هستیم که نمیشه تیکایی رو گرفت. اینکه بچه‌ها رو آزاد میذارید خوبه، ولی برای قرار یک بچه‌ها رو توی شرایطی بگذارید که به خودشون و هیچ کس دیگه آسیب نزنن و ضمناً شما از طریق تشویق یا تقویت و تنبیه کمکشون کنید که برن به سمت همه کارهای خوب و دوری کنن از همه کارهای بد. هر وقت این کارو کردید اون وقت میشه گفت که آزادیه با این کار میکنه، چون مسئله انضباط یا دیسیپلینی که بچه باید پیدا کنه نه اینکه ما بهش بدیم، یعنی اون سلف کنترل سلف دیسیپلین مسئله است که باید به بچه آموخته بشه که خودش رو اداره کنه و این از طریقی است که ما اونجا حاضر هستیم، مثل مهارتی که یادش میگیره، یادش راه بره یا حرف بزنه یا بعدن دوچرخه سواری کنه، ما یادش میدیم بعد اون کار خودش انجام بده. من با توجه به آنچه که من فرمودید کاملا اینجا اونجا میتونم اختلاف نظر خودم رو با شما ببینم و بعدم نتیجه‌ام اونگونه با وجود همه کوشش‌ها و زحمتاتون درست نبوده، چون عرض کردم وقتی که ما وقت و نیرو و انرژی صرف میکنیم اصلا کافی نیست. مهم اینه که ما قرار نیست یه کاری بکنیم، ما قرار کار درست و خوب رو بکنیم. اگر اون کار درست و خوب انجام نشه حتی برخی از وقت همون بهتری که کاری نکنیم. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. من تمنا میکنم لطف کرد. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
من چند تا سوال ازتون داشتم. سوال اولم اینی که شما راجب ODD برامون توضیح بدین.
ODD؟
ODD Oppositional Defiant Disorder.
آها اوکی.
و اگر میشه لطف کنین برای ما یک کمی توضیح بدین که در دراز مدت چه کمکی میشه به یه تینیجری که دیاگنوستیک شده با ODD کرد.
It's bad. نه ببینید عزیز، این حالت اپوزیشنال و مخالفتی که پیدا میکنن در بچه ها بده و باید ریشه‌هاش رو پیدا کرد. نمیخوام اصلا اذیتتون کنم. اصلا معمولا تقریبا کسانی که بعداً گرفتار انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر میشن، یعنی شخصیت ضد اجتماعی پیدا میکنن، معمولا قبل از 15 سالگی همچی تشخیصی براشون داده. یعنی یه آدمی
است. من 14 سال و چند ماهشه و چند سال اخیر حدوداً 2 سال اخیر.
صداتون خیلی کمه، ببخشید منو.
الان صدام خوبه؟
بهتر شد. نه خیلی. به من بفرمایید شما چند فرزند دارید؟
2 تا.
اون یکی چند سالشه؟
19 ساله.
پسر یا دختره؟
جفتشون پسرم.
چه مدتی شما در امریکا هستید اگر اینجایی؟
حدوداً 20 سال.
پس بچه ها اینجا متولد شده؟
بله.
تو خانواده پدری و مادری مسئله خشم و عصبانیت چقدر بوده؟
یه مقدار بوده و در هر دو طرف بوده.
و اون وقت به من بفرمید بیماری های دیگه چی بوده؟
یه مقدار انگزایتی دیسوردر از طرف خانواده من بوده و دیپریشن، و از طرف خانواده پدریشونم دیپریشن بوده. والا توی ایران میگن بیماری اعصاب، آدم نمیدونه دقیقا.
نه متوجه هستم. نه ببین عزیز، شما متاسفانه زمینه‌شو دارید. و بعدم آیا پسرتون هیچ آسیب و اشکال خاصی تو زندگیش اتفاق افتاده؟
نه.
یعنی هیچ مسئله خاصی تو زندگیش نبوده؟
نه.
از کی شما نه صبر کنید، از کی شما با توجه به اینکه فرزندی بزرگتر داشتید، از کی متوجه یه ذره غیر عادی بودن رفتارش یا حالاتش شدید؟
میتونم بگم از حدود 8-9 سالگی، ولی یه جورایی چون بچه چارمینگی بود و خیلی خیلی بچه باهوشیه، فکر میکنم که ما خیلی دقیق به این مسئله نگاه نکردیم، چون میتونه فرض کنین توی محیط بازیش یا مدرسهش کلی دوست برای خودش پیدا کنه، و چون درسش خیلی خوب بود معلم‌ها شاید خیلی روش امفسایز نمی کردن، ولی یواش یواش که بزرگتر شد این مسئله تولید مشکل کرد. به طور مشخص توی 2-3 سال اخیر با اینکه از نظر درسی
من نفهمیدم، آخه نه این ارتباط شما اصلا با موضوع نمیدونم. اولا اگر یه بچه باهوش بود درسش خوب بود، معلم‌ها چرا باید بهش توجه خاص بکنن که چون بهش توجه نکنن؟
به خاطر رفتارش منظورمه.
یعنی وقتی کار بدیم نه صبر کنید، وقتی کار بدیم کرد بهش کاری نداشتن؟
چرا، ولی اونقدر که باید که الان ما نگاه میکنیم و بررسیش میکنیم اونقدر بدجور نبود. الان به مرحله رسیده که با اینکه آنر رول هست همه کلاساش، ولی مدرسه دیگه نمیخواد بره. و
نه اون که نمیخواد،
ماه اخیر هست که ورزش نمیکنه، تو خونه تنها میشینه، تقریبا تمام دوستی هاش رو از دست داده. و
نه شما صبر کنید، آیا فکر نمیکنید که فرزند شما مشکل کمبود توجه و تمرکز داشت؟
به خاطر همین میگم مسئله درس خوندن و هوشش رو مطرح کردم. ما از معلماش پرسیدیم و قبلا 2 سال گذشته چند بار اینو بردیم پیش تراپیست و دکتر که ببینن این مثلا ADD داره یا نه. یه مقدار سخت بود، چون یکی از اولین علائمی که اینطوری که معلما مطرح میکردن یا دکتری که ما پیششون بردیم مطرح میکردن، میگفتن وضع درسیش چطوره. ولی من به خاطر حالتاش می دیدم که این بدون هیچ تلاش زیادی درس‌ها رو همه رو ای می گیره. فرق داره با بچه که باید تلاش کنه و مثلا حواسش پرد میشه نشون میده تو نمرش.
حالا بذارید من باز یه سوالم جدی تر میکنم. آیا بیماری بیش از افسردگی استراف کنید تو خانواده بوده؟
جانم؟
آیا بیماری بیش از افسردگی و استراف تو خانواده شما و همسرتون بوده؟
بیش از افسردگی و استراب فکر نمی کنم.
بازو خودکشی هیچ وقت نداشتی؟
نه نداشتیم هیچ وقت. در هیچ دو طرف خانواده
هیچ وقت کسایی نبودن که در بیمارستان بستری بشن؟
نه خوشبختانه.
اوکی. نه ببینید مسئله اصلی و اساسی، حالا به من بگید الان چقدر میتونید فرزندتون رو بگید افسرده است؟
الان به خاطر اینکه تنها میمونه، دوست نداره بیرون بره، ورزش دیگه نمیکنه.
نه 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 ببینید مونه. ببینید شما یه ذره اصطلاح، چون افسرده است این کارا رو نمیکنه، نه اینکه چون این کارا رو نمیکنه افسرده شده.
نه 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 میگم به خاطر اینکه افسرده است این کارا رو نمیکنه.
خب پس بنابراین سوال من همین بود. نه ببینید فرزند شما دیپرشن عمیق و سنگینی داره و این دیپرشن با توجه به مسئله خشم و عصبانیت به اون صورت در اومده. یعنی ببینید مشخصه نوجوان در دیپرشن خشمه. اگر زمینه خشمش باشه میشه موضوع اصلی و اساسی.
بله.
و شما گرفتاریتون سر سیستم عصبی و مغزشه و به همجه هست که یه ارزیابی کامل و احتیاج داره.
ما مدت یکی دو سالی که داریم مرتب سعی میکنیم به همدیگه، به خودمون و به اون به خصوص کمک کنیم. دکتری که میبردیمش یه مدت کوتاهی گذاشتن روی پروزک که ببینن چجوریه، زیاد کمک نکرد. بعد دکترشون رو عوض کردیم، این دکتر باهاشون بهتر کار میکنن و گفتن که این مود دیسوردر داره و گذاشتنش روی ابلیفای.
فرقی نمی کنه، پس برابر این احتمال منیک دیپرشن میدن.
بله، ولی ما خیلی به نوارای شما گوش کردیم تا اونجا که میتونیم روی کتابا و اینترنت و اینا، تا اونجا که ما میدونیم، مطمئن نیستم که ما خیلی خوب میدونیم یا نه، منیک دیپرشن ساینا رو نمیبینیم. حالا کار به جایی رسیده که الان حدود یک هفته و نیمه که مجبور شدیم ببریمش و بردن بیمارستان و از بیمارستان فرستادنش توی فسیلیتی نگهش داشتن به خاطر اینکه خیلی وایلنت شده بود و به طور کلی حدود یک ماه و نیم اخیر دوست نداره مدرسه بره. یه سری فیکسشنای داره که اگر اینا رو اگر ازش می‌خواستیم دور کنیم خیلی وایلنت.
ببخشید صداتون خیلی کمه، مثلا چه چیزایی رو داره؟
یه گیم خاصی هست، یه گیم خشنی هم نیست ولی خیلی دوست داره این گیم رو بازی کنه. ما با دکترشون که صحبت کردیم گفتن میتونه روزی یک ساعت بازی کنه اگر کارهای دیگرش رو بلنس کنه و اون تمام ساعتهای روزش رو به امید اون یک ساعتی که میخواد گیم بازی کنه میگذرونه. بعد از یک ساعت گرفتن این بلند شدنش از پای این گیم خودش یه مصیبت.
نه حالا اونو متوجه نه صبر کنید. به من بگید خوابش چطوره؟
خوابش بد نیست. شبا یه کمی مثلا اگه ما بهش میگیم 9:30 بخواب برای اینکه 5 نیم صبح باید بلند شه، یه کمی سعی میکنه بیشتر بیدار باشه و یکی از همون چیزای فیکسیشنش یه شو خاصی هستش که مرتب نگاه میکنه اون شو رو روی آی تاچش. بالاخره وقتی میخوابه خوب میخوابه، ما ازش میپرسیم، ولی بیدار شدنش خیلی خیلی سخته.
به من بفرمایید که وزنش کم و زیاد شده؟
کم نشده. تا مدت تابستون یه مدتی وزن گره ولی بچه چاقی نیست. بچه
به من بگید رابطش با برادرش چطوره؟
زیاد با هم خوب نیستن.
از گذشته چی؟ آیا کتکش میزده بزرگه؟
کتک کاری با هم میکردن، این بیشتر اونو میزد. این برمیگرده به حدود 6-7 سال پیش که ما این دوتا رو از هم جدا کردیم و چون پسر بزرگم رفت دانشگاه از این شهر رفت، دیگه این مسئله خود به خود یه مقدار بهتر شد. الان هم که اون برگشته هیچ وقتی که فیزیکال
رابطهش با دوستاش چطوره یا قبلن چطور بود؟
قبلن ها خیلی بهتر بود ولی پرابلمی که وجود داشت نمیتونه دوستی ها رو در دراز مدت نگه داره. دوستی رو شروع میکنه، خیلی کریزماتیک هست، خیلی راحت میتونه دوست پیدا کنه. چیزی که خودش میگه برای من دوست پیدا کردن کاری نداره، برای نگه داشتنش.
خب شکایتی که بچه‌ها یا خودش میکنه از دوستاش چیه؟
متاسفانه میگن he gets annoying و خیلی هم argumentative هست.
نه ببینید حالا پرسشتون از من چی هست؟ چون تشخیص متاسفانه درسته.
ODDه؟
بله اون که هست. بس. ولی اینکه اختلال شخصیتی است، مود دیسوردر، اینا همه با هم جمع شه. تو خانواده شما یه ذره بیشتر دقت کنید. چون زمینه ارثیه مهمه.
بله.
چون زمینه ارثی و بعدم به نظر من درسته پروزاک باش نساخته ولی احتیاج به دارو داره. یعنی بدون دارو که اصلا اینو میتونه سر کنه.
بله درسته. ما میدونیم که احتیاج به دارو داره. الانم که توی این فسیلیتی نگهش داشتن شروع کردن زلاف دادن. و یکی از سوالایی که من از شما دارم، میدونم شما راجع به مدیکیشن ترجیح میدین نظر ندید، ولی واقعا دلم میخواد که نظر شما رو بپرسم. دکتر برای پسر من گفته گیودون بخوره. گیودون اور گیودون؟ بعد من وقتی که ریسرچ کردم راجع به این دارو، بیشتر برای کسایی که کیس اسکیزوفرنی دارن.
خب یه کمی منم ببینید، نمیخواستم شما رو اذیت کنم، دیدید که به شما چی گفتم. من حرفم به شما این بود که سابقه این بچه رو چک کنی، سابقه خانوادگی رو جدی چک کنی، یعنی اطلاعات رو دقیق بگیر. چرا پرسیدم کسی بیمارستان بود؟ یعنی چرا پرسیدم خودکشی؟ چون یه علائمی داره نشون میده که یا آنتی سوشال بیهیویر شدیده با مود دیسوردر که این میتونه مسئله باشه، یا زمینه ایست برای اسکیزوفرنی. نه ببینید، نه صبر کنید، شما یه زمینه توصیفی دارید عزیز، یه ذره خود شما منو نگران میکنید تا مجبورم بهتون بگم. و دید که اقلا نه ببینید عزیز، نه آخه داستان این است که اون کمکتون نمیکنه، اون خودش یه مقدار میتونه بیماری باشه. یعنی این همه میل به دانستن بدون ضرورت، برای که شما ببینید اگر امشب برنامه منو بشنوید، من اقلا 10 دفعه شما رو قطع کردم، چون اصلا اون توضیحاتتون ضرورت نداشت. یعنی این اون چیزیه که گرفتارتون میکنه. یعنی درست مثل این که من بخوام بیام خونه شما 5 تا خونه دوست دیگه من برم بگم اول میخوام یه سری به دوستان بزنم بعد بیام خونه شما، هیچ اشکالی نداره. ولی خب ضرورت داره من شب مهمون خونه شما اصلا بعد 3 ساعت دیر برسم، بعد بگید کجا بودی؟ گفتم 5 نفر دوست دیگه هم سر زدم می شما میشه. و شما دقیقاً این کارو با من کردید. اینه که منو یکم نگران میکنه که تو خانواده چه خبره. اینه که توصیه ام خدمتتون است که خانواده رو چک کنید، ولی لطفاً موضوع جدی بگیرید و من از راه دور نمیتونم تشخیصی بدم و خودتون هم بیخودی گرفتار داروها نکنید. این مثلا مسئله شما نیست که برای داروها تصمیم گیرید، اینو بذارید به عهده یک روان پزشکش، دو از فرزندتون بخواید که بگه با خوردن دارو چه حالی پیدا میکنه. ولی شما بخواید درک. اما به من میخواید بفرمایید چه خبره؟ هر کی صحبت من از آغاز تا الان با شما میشنید میدونست که من یه نگرانی گوشه ذهنم همجوری داره زنگ میزنه و میترسم که یه مقدار مسئله باشه. اینه که تو خانواده رو جدی چک کنی، چون اگر نباشه هیچ نوع مسئله از این قبیل، خب این فقط یه مقدار اتفاقاتی است و میشه کن. اگر بوده یه مقدار برخورد باش باید یه ذره قطعی تر باشه، ولی روانپزشکش هم مثل من نگران شده.
بله، دلیل این که من همه رو براتون توضیح میدم با توجه به وقت محدود که بالاخره به آدم هایی هم برسه، اینه که میخواستم همه اطلاعات رو بدم، ببینم که شما مسئله دارو که دکتر خود
نه هیچ راهی دیگه ندارید، شما فعلا باید با دارو آروام بگیره. برای که بیش از اونه که کنترل بشه و بعدم یه روان درمانگر خوب باید باش کار بکنه، ولی تا آرامش کامل پیدا نکنه دارو درمانی اولین چویس شماست، بعدش مسئله رو. ولی سابقه خانوادگی رو چک کنید. ولی خوشبختانه در دنیایی هستیم که همه اینا رو میشه اداره کرد، کنترل کرد و یا معالجه کرد. اینکه خودتون اذیت نکنید، ولی خودتون دنبال اینا نرید. شما خودتون وقت و انرژیتون رو بگذارید صرف اینکه به بچه برسید تا اینکه بدونید اونا دارن با بچه چه میکنن. ولی سابقه خانوادگی رو همه نیروتون رو بذارید لطفاً چک کنید، چون اونا برای اونا اطلاعات بسیار مهمه.
حتما. بعد چند سوال کوچیک در رابطه با هم کیس بچه‌ام.
نه ازش بگذارید، چون اونا رو من ببینید الان موضوع یه ذره جدی تر از ایناست و شما باز میخواهید مادری کنید و دکتری کنید. نکنید.
نه میخوام ببینم که الان که دکتر دارو میدن، بعدم پیشنهاد تراپی دادن که درسته ما فالو میکنیم، گفتن که گروه درمانی خوبه، باید بگردیم پیدا کنیم که همه اینا درسته. شما چند بار من توی برنامه‌هاتون شنیدم که راجع به بایو فیدبک.
نه اینا اصلا کار نمی‌کنه. اصلا فکرش نه. نه شما چرا میگم بذاریدش دست یه روانپزشک خوب و بذارید او عمل کنه. دخالت‌های دیگه، نظریات دیگه کار دستونه. حتی چرا دید من اونقدر دلم نمیخواد شما خیلی بدونید، چون میتونید اختلال ایجاد کنید. بذارید یه آدمی کاراشو بکنه بدون دخالت اطرافیان. به هر حال نگران نباشید. خوشبختانه اینا قابل حل. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید من یه سوال برای خودم بکنم.
بفرمایید.
میخوام بدونم که این شرایط فقط قابل کنترل یا امکان.
من نمیدونم عزیز. ببینید من هی دارم به شما میگم، شما نمیخواید دست از دکتری بردارید. شما چیکار دارید دکتر؟ من بچه‌ام برم پلی دکتر. دیدید که من به شما گفتم اداره، کنترل، معالجه.
بله.
من نمیدونم. تشخیص اصلی رو باید داد. بذارید دکترتون این کارو بکنه. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون.
تمنام.
قربان شما. خدا.
شنگرجمن با ما باشید.
بزرگترین گردهمایی ایرانیان در لاس وگاس، 4 روز و 3 شب اقامت در اتاق‌های دلوکس پلنت هالیوود و شرکت در 2 کنسرت در سالن مجلل پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس با هنرمندان محبوب شما، جمعه 26 دسامبر با معین، اندی، بلک کتز و منصور همراه با سورپرایز بزرگ. شنبه 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش، شوی استثنایی شهرام شپره و سیاوش قمنشی، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل باشکوه پلنت هالیوود، شرکت در 2 کنسرت و بوفه رایگان، همه و همه برای هر نفر فقط $299. توجه فرمایید، کسانی که از همکنون تا آخر نوامبر این پکیج استثنایی را خریداری کنند، یک بوفه رایگان نیز برای هر نفر هدیه دریافت می‌کنند. برای استفاده از این فرصت استثنایی با شماره 818-887-7777 تماس بگیرید، 818-887-7777 و یا از سایت radiojavan.com دیدن فرمایید.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، 1-800-تصادف-1-882-72-363.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب کنفرانس یا سمیناری برگزار هست تحت عنوان علم و شبه علم. اخیراً در سراسر جهان، در ایران و در میان ما ایرانیان، در برنامه های وسایل ارتباطی جمعی و یا نوشتارها موضوعهایی که ابدا علمی نیستند، برخی از اوقات نه زمینه فلسفی دارند، نه حتی مذهبی، نه روحانی، و باورها و ساخته ها و مندرآوردهای آدمایی هستند که برای خودشون یا باورهایی دارند یا احساساتی دارند یا تجارتی دارند یا به هر حال بیمار و گرفتارند، اما این بیماران و گرفتاران دور هم جمع میشند و نظریات و مطالبی را ابراز میکنند، سبب شده که یه مقداری جوی فراهم بشه که آدم ها باورهای عجیب و غریبی پیدا کنند و داشته باشند. به همین جهت است که قرار شد درباره علم و شبه علم و آنچه که در این زمینه به عنوان موضوع علمی و که بیشتر علمی است مطرح میشه رو درباره سخنی داشته باشیم. خوشحال هستم که دو نفر استادان خوب و عزیز که در رشته تاریخ علم و در فیزیک و ریاضی تخصص تبحر دارن، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، دو استاد عزیز دانشگاه، در این برنامه خواهند بود و علاوه بر سخنرانی فرصتی به جهت پرسش و پاسخ است و امیدوارم بیشتر موضوعایی که در این زمینه اخیراً مطرح شده که از 10-20 موضوع میگذره فرصتی باشه که دربارش بشه حداقل اشاراتی داشت و کلیاتی رو بیان کرد. بنابراین محل برگزاری این کنفرانس که در روز یک شنبه 14 دسامبر ساعت 10:30 صبح تا 9 شب هست، ونیژن پالاس، واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسید است. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که 40 برنامه است و حدود 70 ساعت و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت است، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و یا 4 موضوع مهم آزادی، عشق، خوشبختی و ازدواج و خانواده، اونها رو به صورت سی دی یا دی وی دی داشته باشید، علاوه بر مراکز معتبر ایرانی میتونید یا با تلفن 310 926 5026 926 5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفت، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. در ولی میتونید اون رو از کیو مارکت بگیرید، در وست فود از کتاب سرا و کتاب فروشی پارس، در اورنج کانتی از متاسفانه مارکت خوبی که در خیابان کالور داریم، از خاطرم رفته اگر هست حتما اسمشون رو عرض خواهم کرد، اینا دیگه نشانه پیریس، و در سان دیگو از بلبوا اینترنشنال مارکت میتونید اونها رو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
من زنگ زدم به خاطر که می‌خواستم بدونم وقتی من توی جمعی هستم.
ببخشید عذر می‌خوام، به من اشاره می‌کنن که صداتون آهسته است، بلندتر صحبت کنید، ممنون می‌شم. چون بفرمایید.
من وقتی توی جمعی هستم در مورد یه چیزی داریم با هم دیگه مشورت می‌کنیم، اگه یه چیزی که به من ربط داره من نمی‌تونم محکم تو نظرم وایستم، اون چیزی که میخوام و بیان بکنم، همیشه آخر سر تسلیم میشم و با اون جمع مجبورم موافقت بکنم. بعد احساس میکنم شاید خود اینکه خجالتی هستم، میخواستم خودم رو بیشتر بشناسم آدم، و این یه چیز عادی یا این چیزی که من احساس میکنم نمیدونم.
نه بذار اینجوری بگم، اگر فرض کنیم ما بخوایم کتک کاری بکنیم بعد ببینم من در هم کتک میخورم، یا اگر فرض کنید بخوایم یه کاری بکنیم من ببینم که دست و پام داره میشکنه، خب از صحنه میرم بیرون. شما آنچوره که میفرمایید در مسئله ذهن و ذهنیت هم همینجوری اتفاق میفته. حالا شما فرض رو بگیرید در یه جوامعی که اگر شما باور و اعتقادتون رو بگید ببرن شما رو شکنجه کنن و اعدام کنن، خب طبیعی است که شما از بیان عقیدتون صرف نظر میکنید، حتی ممکنه پنهانش کنید، دروغ دربارش بگید، انکارش کنید، همه این کارا ممکنه بکنید. پس همونطوری که من اگر ببینم اینجا دارم کتک میخورم از صحنه میگریزم، همینطورم اگر ببینم ممکنه بیان نظرم عقیدم مورد هجوم و حمله دیگران قرار بگیره و یا موجب مرگم بشه میگریزم. اما در محیط های اجتماعی مسئله مرگ نیست، مسئله چند چیز دیگه است. یعنی موضوع نظر غلط یادم بده، بی خودی دشمن درست بکنه، آدم ما فکر کنن احمقه، فکر کنن نادانه، فکر کنن نفهمه، اینا سبب میشه که من و شما از بیان عقیدمون نظرمون خودداری کنیم. ریشه‌اش همونطوری خودتون اشاره کردید دو چیزه، یکی بیش از همه شرم و خجالت و یکی استراب و نگرانی. بنابراین وقتی شرم و خجالت و استراب و نگرانی در هم گره میخورن، من از یه طرف خجالت میکشم از عقیدم، نظرم، فکرم، برای که فکر نمیکنم درست باشه، دقیق باشه، کافی باشه، کامل باشه. این گرفتاری است از این ور دارم. از جانب دیگه وحشتی دارم از دیگران که به نوعی مورد هجوم و حمله اونا قرار بگیرم. حتی ممکنه ظاهرا میشه نگم، بعد برام پشت سرم بگن عجب احمقی بود، عجب مزخرف میگفت، یا حرفایی از این قبیل. این دوتاست که سبب میشه منو گرفتار کنه. آخرش و تهش هم که نگاه کنیم، خب به دیگران و به خودم اونقدر اطمینان ندارم و یه جوری هم خودم و دیگران رو بد میدونم، و بنابراین فرض من بر اینه که اولا من اگر خودم رو ابراز کنم آبروی خودم رو بردم، و بعد این آدم ها هم حتی وقتی من حرفم درست است و خوبه، آدم های بد مثلا فرض کنیم یه نوعی متجاوزی هستن، حتی پستن، من رو مسخره میکنن، همون موقع یه چیزی بهم میگن، میخندن به من، میرن پشت سرم حرف میزنن، دشمن من میشن، منو کوچیک میبینن، و اینا علتش خیلی چیز هست. یکیش این است که متاسفانه ما در فرهنگی بزرگ شدیم که به دلیل اون باور و عقیده‌ای که داشتیم که به خاطرش برخی از اوقات کشته شدیم، متاسفانه خودمونو با باورمون یکی میدونیم، در حالی که باور من یه چیزیست که من از آنچه که در جهان هست انتخاب کردم، و ای بسا هزار نفر و یه میلیون و ده میلیون و ای بسا یه میلیارد نفر دیگه هم مثل من این باور رو دارن، ولی من اون باور رو خودم میدونم، و بنابراین هم هر نوع حمله به باورم رو حمله به خودم میدونم، در حالی که باور من، اعتقاد من مثل لغتی است که من و شما به کار می‌بریم. من و شما اینکه این لغت‌ها رو نه درست کردیم، نه مسئولیتی در مقابلش داریم. مسئولیت اون در حد مطلبی است که بیان می‌کنیم، ولی نه در انتخاب لغت یا لغتی که هست. ولی شما اینا رو تو ذهنتون دارید، و معمولاً در یه جوامعی مثل ما که دو تا ویژگی رو هست، یکی کلی است که اصولاً بیان عقیده و نظر میتونه مورد هجوم و حمله قرار بگیره، گفتم تا پای مرگ آدم میتونه بره، و دوم مثلا شما به عنوان یه دختر یا زن حداقل در یه محیطی که مردا هستند یه نقش دومی رو ازتون انتظار داشتن و حتی به صورتهای عجیب و غریب و بیمارگونه هم حرفی بوده که تو باید مثلا بشنوی و اطاعت کنی. همه اینا سبب میشه که با وجودی که من شما نه درست میدونیم نه قبول داریم باشم ای بسا میجنگیم، ولی در عمل گرفتارش میشه. من اگر توی مهمونی فکر کنم این 20 نفری که اونجا هستن اینا آدمای بدیند و از حرف من سوء تعبیر میکنن، ازش نتیجه گیری غلط میکنن، همینجا یه جای دیگه منو مسخره میکنن و اذیت میکنن، خب اینا سبب میشه که من گرفتار بشم. نتیجتاً شما وقتی یه حرفی رو میزنید معمولاً به دلیل آسیبایی که خوردید یا بلا فاصله از عقیدتون میگذرید یا حتی اگر معلوم شد که عقیدتون غلطه، بسیار از اوقات حتی همچی آدمی مثل من و شما میتونیم با لجبازی پاش بیستیم و دیگه این یکی رو نمیتونیم تحمل کنیم. یعنی این بدتر از اینه که به ما بگن احمق بود، نمیخوایم قبول کنیم که حرفمون غلط بود، چون احمق بودن یا نادان بودن رو به مراتب باش راحت تریم تا غلط بودن. اینا برمیگرده به برداشتایی است که داریم و به همجاست که شما تو مهمونی ها میبینید آدم ها یه حرفی میزنن و بعدم از فحوای حرفشون پیداست که قبول کردن اشتباه کردن ولی ول نمیکنن. یعنی من برمیگردم میگم پاریس پایتخت انگلستانه، بعد وقتی شما میگید پاریس که پایتخت انگلستان نیست یه دروغی میسازم که چند هزار سال قبل بوده، شما تاریخ نمیدونید و خبر ندارید که این اصلا پایتخت انگلستان بوده، بعد انگلیسا و فرانسوی ها جدا شدن. بنابراین حتی یه داستانایی میسازم و این همون چیزیست که برخی از اوقات شما تو برنامه های مختلف هم میشنوید و اخیرا در انتخابات امریکا هم دیدید که آدمی که نمیدونست همینجوری پرت و پلا و چرت و پرت میگفت و برخی از اوقات هم رو خط رادیو تلویزیون ها دوستانی برنامه هایی رو میگیرن و صحبت از چیزایی میکنن که حتی بیسیک اونا رو نمیدونن و حتی یه کتابش هم نخوندن، یه درسی هم تو دانشگاه بر نداشتن، سهل استاد دانشگاه تو اون زمینه هم نبودن، ولی حالا چگونه رو خط رادیو تلویزیون در اون باره صحبت میکنن من نمیدونم. به عنوان عقیده اشکالی نداره، اما به عنوان کسی که میخواد نظری برای دیگران بده مسئله است. حالا برگردیم به موضوع شما. ماجرا عدم اعتماد و اطمینان شما به خودتون و دیگرانه، استراب از یه طرف، شرم و خجالت از جانب دیگه هست و به همین جهت است که اگر شما نظرتون عوض کنین که من یه آدمی هستم که اظهار عقیده میکنم، عقیدم از من جداست، بعدم عقیده یه برداشت منه و دیگرانم میتونم باش مخالف باشن، ولی معناش این نیست که نه من عیبی دارم نه اونا، مخالفت اونا هیچ معنایی نداره، فرق میکنه. ولی در فرهنگ و جامعه ما اثبات این که عقیده دیگری غلطه یا بده مساوی بوده با اینکه خود اون آدم بده و مساوی بوده که حتی قتلش هم واجبه.
من وقتی با کسی صحبت میکنم در مورد یه چیزی، وقتی طرف عقیدهش رو میگه خب من احترام میذارم، همچه گوش میدم، ولی دقت کردم، ولی وقتی من میخوام عقیدم رو بگم، میخوام فکرم بگم، نظرم در مورد یه چیزی که مربوط به من هستش بگم، سرکوب میشم. درسته که
نه آخه یعنی چی سرکوب میشی عزیز؟ ببخشید،
یعنی که اصلا گوش نمیدم به اون عقیده من، به اون فکر من یا به اون نظر من.
صبر کن قربونتون. اولا چرا اسپریزی سرکوب دو؟ خب نمیدن که نمیدن. شما چرا فکر کنید دیگران باید گوش به حرف شما بده؟ چون شما گوش به حرف اونا میدید؟ نه. من اگر حاضرم حرف شما رو خوشحال میشم شما حرف منو بشنوید، معنیش این نیست که من حرف شما رو گوش میدم.
از این لحاظ اون کاری که میکنم شاید من توش وارد هستم نه اونا.
خب باشه عزیز. نه ببینید شما یه حقی برای خودتون قائلید که اونا برای شما قائل نیستن. بنابراین شما بپذیریدش. من به شما میگم من تو 200 تا مهمونی برم، تو 100 تا مهمونی برم، بحث‌های روانی اجتماعی مطرح، تو 95 تاش اصلا من حرف نمیزنم. اونجا بگیره به من بلکه اونجا نه کلاس نه رادیوه.
بله.
حتی وقتی هم که میگم بعدم انتظار ندارم وقتی حرف میزنم دیگران بپذیرن، چون اونجا نه شاگرد منن نه مستمع رادیوی من که مسئولیتی دارم، اونجا آدمایی هستن که اظهار عقیده میکنن، ولی همینقدر که بس یه ذره غیر عادی بشه من از صحنه میرم بیرون.
اینو مثلا من امتحان کردم که مثلا سعی کنم اهمیت ندم یا سعی کنم فقط گوش بدم، ولی وقتی من میام تو خونم حالم بد میشه، بعد احساس میکنم شاید مثلا من به عنوان یه زن بعد اون عقیده‌مو میگفتم، باید من میگفتم، منم حق داشتم.
ببینید عزیز، نصب کنین، چون وقت اون کمه دارم خالی وقتی شما قرار هست عقیدتون رو بگید ولی اصلا انتظار نشوشید عقیدتون رو بپذیرم. ببینید من توی این کشتی که با هم بودیم دو سه دفعه به دلایلی که بحث‌های جدی بود مثلا متکم گفتم لطفاً اگر نظر و عقیده مخالف عقیده و نظر من داری لطفاً و حتماً نگرش دارید، چون عقیده و نظر شما درسته. اگر عقیده و نظر شما شبیه و ماننده منه یه ذره شک کنید، احتمال خطا و غلط توش هست. ببینید شما درست عکسش رو میکنید، شما الان به خودتون گفتید، یعنی به من فرمودید که چون مثلا این تخصص شماست فکر کنید نظر شما باید درست باشه، نظر شما اصلا درست نمیست، من اصلا حرفی نهارم، اونا قبولش نمیکنم. بعد از اون یادتونه من چی گفتم؟ ریشه این مسئله ته اون حرفی است که الان تو صحبت شما شما به آدمای دیگه رو بد میدونی. یعنی حرف این است که من به دیگران احترام میذارم، نظر اونا رو که غلطه رو حتی میشنوم، اونا نظر درست منو حاضر نیستن بشنوم، پس آدمای بدی هن. شما دارید همون نتیجه رو میگیرید و دقیقاً ریشه مسئله همینه. و اون که اگر یک کسی بذار من راحت کنم، میدونی من چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم؟ علتش خیلی روشنه. با تمام وجودم نظرم این است که اکثریت قریب به اتفاق مردم خوبن و با محبت و حسن نیت به صحبت های من نگاه میکنن، و دوم بر فرض که اشکال و اشتباهی میبینن حق دارن، و بر فرض که اشتباه و اشکالی میگیرن که نیست، اونم تازه اونها حق دارن، و بعدم اصلا مهم نیست. به همجاست که راحت میتونم رو خط رادیو تلویزیون حرفمو بزنم. ولی اگر من فرضا این بود که شما آدم بدی هستید، چطور میتونستم با شما صحبت کنم؟ من فرضا این است که شما واقعا آدم خوبی هستید، بلکه هستید، و مطمئن هستم که بر فرض هم که نظر مختلف و متفاوت داشته باشید یا منافعی داشته باشید، حالا با من مخالفت کنید و بکنید، چه اهمیتی داره؟ و اصلا از من چیزی کم نمیشه. بذار یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. ولی ریشه مسئله در اون احساسی است که شما راجع به حتی دیگران دارید. روزی که خودتون رو خوب بدونید، دیگران رو خوب بدونید، راحت حرف میزنید. روزی که خودتون رو خوب ندونید، دیگران رو خوب ندونید، راحت حرف نمیزنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
مرسی. تمام شد. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
به یورومد خوش آمدید. در این مرکز از ماساژ زیر آب، حمام‌های گل مخصوص از روسیه، یود درمانی، گوگرد درمانی و اکسیژن درمانی استفاده کنید. 310-312-11-11 یک تجربه کاملا استثنایی برای راحتی اعصاب و بازیابی جوانی و شادابی، رفع خستگی، درمان دردهای مفصلی، پوستی، آرتروز، سردرد، کمردرد و پادرد تحت نظر پزشکان متخصص در یورو مد. 310-312-11-11 کلیه بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود و سرویس رفت و برگشت رایگان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. 310-312-11-11
International College of Beauty Art and Science در نزدیکی شهر گلندل، لس آنجلس و بربنگ. در این دانشگاه هنرهای زیبایی شما می توانید در کلاس سلمانی و آرایشگری شرکت کنید و در بهترین و بالاترین دوره‌های آموزشی هنرهای کاسمتولوژی، استتیشن، میکاپ، مانیکورینگ، پرمننت میکاپ، آیلش اکستنشن و مدیکال استتیک لایسنس خود را در رشته‌های سودآور هنرهای زیبایی به دست آورید. تمام کلاس‌ها حاصل آموزش، راهنمایی و تجربه و معلمان این دانشگاه به دو زبان می توانند شما را راهنمایی کنند. تلفن 818-548-3578. شما با تمام کردن کلاس های International College of Beauty Art and Science با اطمینان کامل برای دریافت لایسنس خود در State Board Examination آمادگی خواهید داشت. 818-548-3578 818-548-3578 و عضو 08 ایرانیان.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse, diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
Energy efficiency interviews are brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
So, Lisa, do you always leave your stereo on, even when you're not there to listen to it? What?